بحثی که انشاءالله امروز
در خدمتتون خواهیم بود با این عنوانی که مشاهده می‌فرمایید، تغییر در متد تحلیلی و نظریه حرکت جوهری. البته من خدمت جناب آقای رفیع عصر عزیزم، حرکت جوهری و چهاربعدی گرایی ولی یک داستان هست، تفاوتی نداره. و اجمال قضیه این هست که ما در متافیزیک تحلیلی در قرن بیستم دو نظریه اصلی و مهم داریم در باب کیفیت دفاع اشیاء مادی در طول زمان، که به یکیش میگن انجورانتیزم یا سه‌بعدی گرایی و به دیگری میگن پرجورانتیزم یا چهاربعدی گرایی. و حالا انجورانتیزم رو من برای که یکم فارسی باشه به استمرارگرایی ترجمه کردم و پرجورانتیزم رو به امتدادگرایی، که بچه تصمیمش هم حالا کم و بیش مشخص میشه، منتها صرفا یک انتخاب لغویه، هر جور دیگه بودتون بخواد میتونیم این رو ترجمه کنیم. و یک بحث بسیار گسترده و دقیقی در تقریبا 5 دهه اخیر حول‌وحوش این دو تا دیدگاه مطرح بوده و کماکان هم امتداد داره و به سرانجام هم هنوز نرسیده، یعنی از مباحث بسیار داغ در متافیزیک معاصر هست. حالا نکته جالب این هست که ما وقتی نظریه حرکت جوهری ملا صدر رو نگاه میکنیم، البته پیچیدگی ها و ابهاماتی داره واقعا نظریه ملا صدر، یعنی از قامسترین بخش های دید آراء فلسفی ملا صدر است. خیلی مشخص نیستش که مبادیش چیه، مثلا خود ملا صدر ادعا میکنیم مبتنی بر اصالت الوجود، ولی حالا این میتونه محل بحث باشه. خیلی مشخص نیستش که خود نظریه چی هست، جاهای متفاوتی ملا صدر و پیروانش جای مختلفی خود نظریه صورت بندی کردن. خیلی مشخص نیستش که استدلال ها چیه، گرچه حالا کارهای در این زمینه صورت گرفته، شاید یکی از بهترین کارها این استدلال های هست که جناب عبودیت دستبندی کردن و استخراج کردن از متون ملاصدرا، و همچنین نتایجی ادعا شده بهش مترتب پس ملاصدرا در خیلی از مباحث در باب جسمانیت حدوث و همچنین دوام بودن نفس، در باب حقیقت علم، در باب معاد و ربط حادث به قدیم، ربط ثابت به سید متغیر، در انواع اقسام مسائل فلسفی سعی کرده از این استفاده کنه، که این هم حالا بعد بحث کرد که این استفاده رو میشه کرد نه. بنابراین از جنبه‌های مختلفی نظریه حرکت جوهری میتونه محل تحقیق و مطالعه قرار بگیره. من حالا اینها کار ندارم. یک چیز جالب اینه که یکی از مؤلفای اصلی نظریه حرکت جوهری، اونطور که مرسلا تو کتبش بیان کرده، تقریبا یک چیزی شبیه همون پرجورانتیزم یا چهاربعدی‌گرایی در متافیزیک تحلیلی معاصر مطرح شده. و این حد هم از لحاظ فلسفی جالب توجهه، هم از لحاظ تاریخی. بخاطر که به لحاظ تاریخی شما مثلا تمام کتابای متافیزیک تحلیلی معاصر رو که نگاه کنید، میگن که پرجورانتیزم به صورت رسمی در قرن 20 صورت بندی شده، ولی پیشینش حد اکثر میرسه به هیوم و جاناتان ادوارد در اواخر قرن 18، ولی ملا صدر حدودا 150 سال قبل میگفته. یعنی اتفاقا اگر اونها آگاه باشن از این داستان، باید در کتابهای فلسفیشون بیارن که آقا کسی که این نظریه اول مطرح کرده به لاستادشون اتفاقا ملا صدر بوده. و حالا جالبه که ملا صدر انواع اقسام استدلال ها داره. خب اینم شاید به لحاظ فلسفی جالب توجه باشه، در متافیزیک تحلیل معاصر هم خیلی استدلال به نفع پرجورانتیز ارائه شده. فکر میکنم مثلا سایده تو کتاب شد 12-13 تا استدلال مستقل میاره، حالا بعضشون قوی هم بعضشون ضعیف هم. ملا صدر هم چندین استدلال داره. خب اینا همه میتونه به ادبیات معاصر افزوده بشه. و خب این پس به لحاظ هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ فلسفی این مسئله جالب توجهیه. حالا تو پرانتز عرض کنم، البته من چون یادداشتم همراهم نبود فرصت نکردم دوباره مراجعه کنم. من خاطرم هست که وقتی مراجعه میکردم دیدم قبل از ملا صدر میرداماد گفته اینا، یعنی از اون مواردیست که کسی بخواد گیر بده بعد مشمول اون موارد که ملا صدر از دقیقه گرفته هم قرار بگیره. بله حالا دیگه و حالا این هم داستان دیگه است. خب حالا در این دقایقی که مستعد عزیزان خواهم بود، دو تا کار اصلی انشاءالله انجام میدیم. یکی این که این نزاع میان پرجورانتیزم یا امتدادگرایی و اینجورانتیزم استمرارگرایی رو یک مروری خواهیم کرد و همچنین مروری خواهیم کرد برای یکی از استدلال هایی که به نفع پلورالیسم نوامه شده. حالا این استدلال اهمیت داره به این جهت که مباحث ملاصده ربط مستقیم پیدا میکنه، ولی استدلال ها زیاد نفعی هست. بعد این سراغ نظریه حرکت جوهری ملاصده و یکی از استدلال های ملاصده که به نظرم شاید بهترین استدلالی باشه که از کلمات متفرقش میشه استخراج کرد، اونا نگاه میکنیم و بعد ببینیم که اون استدلال چقدر میتونه قانع کننده باشه. و اما نزاع میان امتدادگرایی و استمرارگرایی، پرژولنتیزم و اندورنتیزم. قبل از اون چند تا مقدمه عرض میکنم که به مباحث آینده مرتبطه. در این دوستان هر جایی سوال داشتین بفرمایید. هر ساختمان یک مقدمه در باب مسئله ویژگی‌ها یا پراپرتیز در متافیزیک هست و حتما میدونید عزیزان که چندین دیدگاه در باب حقیقت ویژگی‌ها وجود داره که سه دیدگاه اصلی این هاست: رئالیسم، تروپیزم و نومینالیسم افراطی، یعنی نومینالیسمی که تروپیزم هم قبول نکنه. و فکر میکنم قبلا هم من چند بار در این وارد شاید خدمت شما رو بگید دوستان عرض کرده باشم، لذا برای که متکلم وحده نباشم یکی از دوستان اگر بفرمایند که این سه تا چیز چیه که من زیاد دیگه مستدل نباشم ممنون میشم.
اون بحث یونیورسال های دیگه که
رئالیسم چیه، تروپیزم چیه و رئالیسم نومینالیسم افراطی.
رئالیسم رو آسان تر من بگم که به نحوی وجود کلی ها یا واقعی ها یا ویژگی ها رو تو خارج موجود میدونن، حالا یا به شکل افلاطونیش که توی اینم عالم ابسترکتی انتزاعی و به شکل ایده های وجود داشته باشن، کلی انسان، کلی اینم قرمز بودن یا کلی هر چیزی، یا به شکل ارسطویی باشه که کلی های ویژگی ها در ضمن افراد خودشون تو همین به شکل انسانی وجود داشته باشن. و
همون دعوی پس رئالیسم دو تا مؤلفه اصلی داره، یک کلیات وجود دارن، ببخشید ویژگی ها وجود دارن، دو ویژگی ها کلی هست یعنی یونیورسال هست، همچون که جمال رفیع بخوری توضیح داره. و کلیت و اینجا مسلما منظور کلیتی که به مفهوم ذهنی صدیدی نیست. وقتی میگیم ویژگی کلیه یعنی ویژگی واحدی که وحدت بالعدد داره، اصطلاحا نمونه های متعدد داره. مثلا ویژگی قرمزی یکی بیشتر در عالم نیست ولی هر شی قرمزی دارای اون ویژگی است. استاد هم میگن اینستنشیت میکنه یا اگزمپلیفای میکنه اون ویژگی.
ویژگی ها در مقابل یعنی
تساوی
با عرض قرار
میگیره، اعراض نه. چون اون چیزی که ما عرض محسوب میکنیم ویژگی هستن و اون چیزهایی هم که ما از امور عرض مرتبط با اعراض محسوب نمیکنیم، مثل انسانیت مثلا یا حیوانیت، ناطقیت، اینها رو هم ویژگی محسوب میکنیم. شما هر محمولی در زبان فارسی که یک بودن بهش اضافه کنین یا یک یا تای مستری بهش اضافه کنین، این داله بر یک ویژگی خواهد. خب این از رئالیسم. تروپیزم چی میگه؟ ولی جزئی هم نومینالیسم هم میگه که نومینالیسم به اصطلاح هر چیز غیر رئالیسم میگه نومینالیسم، بنابراین تروپیزم هم زیل نومینالیسم قرار میگیره. اونتا برخی از نومینالیست ها معتدل هم که تروپا رو قبول میکنن، بعضی ها غیر معتدل هم این افراطی هم که میگن نه اصلا ویژگی ها، حتی دقیقش اینه، ویژگی ها به عنوان مقولات سوای جنرس در عالم وجود ندارن. نومینالیست افراطی میگه ویژگی ها به عنوان مقولات سوای جنرس، یعنی مقولات پایه، در عالم وجود ندارن، نه کلیش نه جزئیش. این میشه نومینالیسم افراطی. خب شاید بعضی از نومینالیست‌های افراطی مثل لوئیس میگن ویژگی‌ها وجود دارند ولی یک مقوله پایه و رو پای خودشون نیستند، بلکه مثلا ویژگی قرمزی چیزی نیست جز مجموعه اشیاء قرمز، مثلا فروکاسته میشن به مقولات متافیزیکی دیگر. بنابراین نومینالیسم افراطی بعضیشون منکر وجود ویژگی‌ها نیستند، آنچه منکرند اینه که ویژگی ها به عنوان مقولات پایه تلقی بشن. این هم میشه نومینالیسم افراطی. و این مقدمه به بحث آتی ما رفت مستقیم داره. و و در سنت فلسفه اسلامی دیدگاه متداول و مشهورتر کدوم از این هاست؟
ادعاشون ظاهر عباراتشونی باشه ولی شاید
چی باشه؟
به رئالیست که ما میخوام بگیم کلی طبیعی میگم موجود است در خارج، شاید این باشه ولی شاید در واقع
بیشتر به کدوم میکنه؟
به
نومینالیست
یا به استروفیست، اونجایی هم که میگن اعراض منتقل نمیشن و
اعراض وجود داشتن هم طبق بعضی دیدگاه ویژگیه. اونطور نکنه از شمال لم تشخص لم یوجد با هر سه تا سازگاره، چون کلیات هم به عنوان یک موجود تشخص داره. یعنی حتی شما اگر رئالیست باشید خب این خود قاعده اونو نمیگه. دیدگاه آفیشال آقای رفیع اشاره کردن که میگن کلی طبیعی در خارج موجوده ولی
به وجود
افرادش، یعنی نسبت خب حالا اصلاحات وجودی شما بشه میگیم به مجاز موجوده ولی یا به عرض میگیم، ولی اونا که میگن موجوده میگن که موجود است ولی نسبت کلی طبیعی با افراد، نسبت آبا و ابنا، نه ابواه با ابنا. این ما رو میبره به تروپیزم، یعنی تو خارج یک کلی طبیعی نیست به وحدت عددی که همه مصادر انسان مثلا ابناء اون باشن، لذا هر انسانی یک انسانیت هست. خب بنابراین این میشه تروپیزم
که همه اینا فقط در نام مشترکه.
بیشتر فقط نمیشه گفت، هم در نام هم در مفهوم هم به هم شبیه هستند، شباهت واقعی دارن، فقط بحث زبانی نیست. خب و بنابراین اون دیدگاهی که معمولا قائلن که رد میکنن قول رجل همدانی رو، این ما رو میبره متمایل میکنه به سمت تروپیزم. و همچنین دیدگاهی در باب اعراض دارن که اعراض میگن انگار عارض و سوار بر جواهرن و معنیش اینه که اینا متعددن به تعدد جواهر، این هم به معنی تروپیزم خواهد بود. بنابراین دیدگاه اصطلاحا رسمی و آفیشال در فلسفه اسلامی تروپیزم. البته همینطور که آقای مغنی فرمودن حرفای دیگه به سمت دیگه میره، مثلا بعضی ها واقعا متمایل شدن به نسبت ابو واحد به ابنا، مخصوصا وقتی که صحبت سر عقول ارضی میکنن و دیدگاه های مثال افلاطونی رو مطرح میکنن. اینها باز شباهت های به رئالیسم داره و بعض از تفاسیر ساعت الوجود شباهت به نومینالیسم پیدا میکنه که میگه اصلا کلیات یا ماهیات فی الواقع وجود ندارند. بعض تفاصیل بسات وجود، حالا ما به اونها کار نداریم. ما برای اینکه بحثمون بهتر پیش بره فعلا پیش فرض می‌ذاریم تروپیزم که خواهیم دید تو استدلال مولا صدام با همین پیش فرض تروپیزم داره استدلال رو پیش می‌بره و فعلا به بقیه اون دو تا دیگه فعلا کار نداریم، فرض می‌کنیم تروپیزم درسته. بحثمون اینجوری ساده‌تر پیش می‌ره و دلتون خواست آخرش برمیگردیم میتونیم برگردیم ببینیم که مثلا رئالیست باشیم چه خواهد شد. نکته دیگه این که ویژگی ها، شما هر کدوم از این ویژگی ها رو بپذیرید، ویژگی ها چند نوع هستند، بعضیشون تک موضعی هستند بعضیشون چند موضعی که واضح هست دیگه. مثلا ویژگی تک موضعی مثل چی؟ کتاب بودن. مثلا قرمز بودن به نظر شما تک موضعی یا دو موضعی؟ تک موضعی. یا مثلا مربع بودن
تک
موضعی. خب حالا اینو داشته باشن، قرمز بودن و مربع بودن در نگاه اولیه همه فکر میکنیم تک موضعی، چه مهمیه که به بحث بعدی ما مربوط میشه. و بعد از ویژگی ها چند موضعی هم، مثلا
دوری
بودن، بینونت که سه موضعیه، مثلا در فاصله دو متر قرار داشتن از همدیگر، دو موضعی برادری، دو موضعی الاخر. و حالا اینو بعدم نه حالا خواهیم، مثلا ما میگیم گل قرمزه، نمیگیم گل رو با چیز دیگه نمیسنجیم بعد بگیم قرمز، میگیم گل قرمز. ظاهرا تک موضعیه و اصطلاحا جوی تک موضعی اینترینزیک هم بهشون میگن، درونی هم در برابر ویژگی های ریلیشنال، یعنی ربطی یا نسبی. خب مقدمه دوم بحثی است در باب اونتولوژی گذشته و آینده. خب اینجا سه تا دیدگاه باز وجود داره که این هم دیدگاه بسیار سر این دیدگاه نزاع وجود داره و این نزاع با اون نزاع در باب پرژوندیز و اینجوردیز که خواهیم گفت با اون ترکیب میشه، میشه چندین دیدگاه اینا در هم ضرب بشه، چندین دیدگاه هم ممکن پدید خواهد. حالا این دیدگاه ها چی میگن؟ دیدگاه اول بهش میگن اترنالیزم یا همیشه‌گرایی. خب این دیدگاه میگه که آقا موجودات عالم منحصر به موجوداتی که اکنون وجود و اکنون هستن و اکنون حضور دارن نیستن. موجودات گذشته و آینده هم جزء موجودات عالم محسوب میشن، فقط این که در یک زمان دیگری هستن، یعنی فاصله زمانی موجب نمیشه از عالم وجود خارج بشن، کما اینکه شهودن فاصله مکانی هم حاصل موجب نمیشه که از عالم وجود خارج بشن. مثلا وقتی چه میدونم تهران کلی از این فاصله داره، از من فاصله داره، نمیدونم تهران وجود نداره، وجود داره فقط فاصله داره. حالا یک رویدادی به لحاظ یا یک موجودی به لحاظ زمانی با من فاصله داشته باشه، یعنی قبل من باشه یا بعد من باشه، موجب نمیشه که بگیم موجود نیست. بنابراین فرض بفرمایید جنگ جهانی دوم هم از موجودات عالمه. مثلا ارسطو هم حالا به فرض این که بقای نفس نداشته باشیم، مثلا نابود شده ارسطو، الان نیست، الان
جسم
ارسطو، جسم ارسطو، جسم ارسطو، حالا اگه کسی نگه جسمش هم هست فقط ذراتش پراکنده شده، جسم ارسطو جزء موجودات عالمه، فقط زمانش مال 2500 سال پیش
اونجاست،
اونجا یه زمانیه این و آینده هم همینطور. به این میگن اترنالیسم. در خودش که موجوده،
الان
در یعنی به عبارت دیگه محمول موجودون بدون هیچ قید و شرطی برای هم میشه، اون هم موجوده، فقط کی بوده اون وقت بوده. یک صفتی که صفت زمان باشه اینطوری مشخص می، اینطوری بیان میشه.
الان معلوم نیست.
بله؟
الان معلوم هست.
نکنه به یک معنا میتونه به الان معلوم نیست، به این معنا که زمان حضورش الان نیست، در الان حضور نداره. ولی نمیتونه بگیم معدومون. اگه بگیم موجودون او معدومون، بعد بگیم موجودون.
در مورد مکان هم بگیم که تهران اینجا موجود نیست.
بله. اونم دقیقا. اون هم الان وقتی میگیم اینجا موجود نیست، اینجا موجود نیست، مثل کانه ناقصه میمونه، یعنی اینجا نیست ولی موجوده، فقط صفت اینجاییت رو نداره. در مورد زمان هم همین.
خودش باید
بگیم نه کنید اصلا طبق اترنالیز موجود
در خودش موجود
هست. من فقط یک چیز کوچیک بگم، طبق همه این دیدگاه ها موجود است با محمول تک موضعیه، یعنی شما در مورد هر چیزی دو تا حالت بیشتر نداری، موجود است یا معدوم است. این که بگید موجود است در کی، این اشتباه. خب ما عرفا میگیم در کی موجود است، ولی این موجود اون موجود نیست، اون مثلا میشه حضور تقریبا در کی حاضره، ولی موجود دو حالت بیشتر نداره، یا هست یا نیست. حالا اکنونگرایی میگه که نه، تنها چیزهایی که اکنون حضور دارن جزء موجودات عالم هست. یعنی اگه بپرسیم که آیا ارسطو جزء موجودات عالم هست یا نه، موجود به معنی مطلق کلمه، همون بدیهی‌ترین و عام‌ترین مفهومی که ما داریم، بپرسیم ارسطو جزء موجودات عالمه، اکنون‌گرایی خواهد گفت نه، تنها اموری که اکنون حضور دارن جزء موجودات عالم هست. ما فاتک مزا و ما لنگت که فعنگ اون سختن ملفوس حتی باید عدمه، یعنی قبل و بعد عدم هم معدوم هم نیستم، هرچه هست الان موجودات عالم تو اترنالیزم بزرگتر بود. یعنی اکنونگرایی تعهد وجودی صرفا به موجوداتی دارد که اکنون حضور دارند، ولی اترنالیزم تعهد وجودی به موجوداتی که گذشته و آینده هم حضور دارند خواهد داشت. یک دعوای خیلی بزرگی وجود داره که اصولا نزاع میان اترنالیز و اترنالیز دقیقا چجوری باید صورت بندی کرد. بعضی ها میگن اصلا صورت بندی دقیقی بین اینها وجود نداره و یه دعوایی است که ما وارد این بحث الان نمیخوام بشیم، چون ما رو از اصل بحثمون خیلی خیلی دور میکنه،
فعلا به یک فهم شهودی از این نزاعی که اینجا وجود داره اکتفا میکنه. و حالا جالبه تو کلمات فلسفه‌های مسلمان بعضی از عبارات میخوره به اترنالیسم، بعضی ها میخوره به پرزنتیسم، یعنی خیلی روشن نیستش که چه دیدگاهی میشه بهشون نسبت داد. دیدگاه سومی که وجود داره بهش میگن گروینگ بلاک یونیورس، که اینو بعضی از فیلسوفا مطرح کردن، طرفدار اندکی هم داره. و اون این که گذشته و حال وجود داره ولی آینده وجود نداره، که اینم که خالی از حالا نکته نیست، یعنی گذشته خب رخ داد، مقرر شد، الان هم که الانه، آینده هنوز نیومده، گذشته اومده ولی آینده نیومده. اینجا میگن گذشته اومده ولی نرفته، آینده هم که نیومده. بنابراین اینجا جهان داره بزرگ میشه. بله؟ نه، اینها میگن نرفته، یعنی از عالم وجود خارج
میشه. معلوم نیست. چون اومد دیگه معلوم نمیشه.
اضافه میشه. مثلا میگن گرینگ، یعنی عالم داره رشد میکنه. هرچی میذاره تعداد موجود در عالم داره بیشتر میشه. و دعوای بین این ستا هم دیگه الا ماشاءالله وجود داره که باز هم ما نمیخوام بهش بپردازیم. باز برای اینکه بحث ما ساده تر و سخت تر پیش بره، اینها همش مقدمات، هنوز وارد اصل بحث نشده.
فقط اکنون‌گرایی مثلا بخشی از زمان رو میخواد بگه اینا هستن، چون الان یعنی که این یک ثانیه هم نمیشه بگیم.
نه دیگه، آن ثانیه هم اصلا هم کمتر آن دیگه.
یعنی تو ما اگر نگه داریم زمان رو اینا هستن.
نه دیگه، نه که لازم نگه داریم، یعنی در همین آن. و اکنگره نه تنها در مورد اشیاء موجود در زمان این اداره داره، در مورد خود آنات زمان هم این هم اداره داره، یعنی فقط آن حال وجود داره، آن گذشته و آینده وجود نداره.
به زمان ممکن میشه
به اون معنایی که شما فکر میکنید؟ آره، منتها
تغییر تدریجی اونها ممکن.
ولی میگه که من تمام اون چیزهایی که عرفن شما جملات حاکی از تدریج محسوب میکنی، من همه اینا رو صادق میدونم و توضیح فلسفی براش دارم. میمنم منکر زمان نیستم. زمان اون تلقی که آناتیست که همه آنات وجود دارن، آناتی در گذشته وجود دارن، آنات در آینده وجود دارن، آره اینه
منفصل نباشه، یعنی که امتدادی باشه باید
بله امتداد نکنید. این باز اینجا آره اینجا خیلی نکنید. من یه چیز خیلی کوچیک میگم، مثلا یک کسی بگی که آخو واضحه که امتداد اکنون گره غلطه، مثلا ما مگه نمیگیم که ارسطو فیلسوف بود؟ صادقه بگیم، ارسطو فیلسوف صادقه. و از طرفی اون قاعده تعهد وجودی داریم که میگه ثبوت شیئن لشیئن فرق ثبوت المثبت له. بنابراین اگر در مثلا فیلسوف بودن رو بر ارسطو هم کنیم، در خود ارسطو جز موجودات عالم باشه، چون گزاره صادقه دیگه. پس اکنون‌گرایی به صورت خیلی واضح رد میشه. اکنون‌گراها خودشون حواسشون هست که به این سادگی رد نشن. اونها میگن بله، ما هم قبول داریم جمله ارسطو فیلسوف است صادقه، خیلی مشکلی نداره. منتها این جمله رو اینطوری نمیفهمیم که موضوعش ارسطو باشه، ارسطو فیلسوف بود باشه، موضوعش ارسطو باشه، محمودش فیلسوف بود باشه. جمله رو اینجور دیگه میفهمیم. مثلا یک پیشنهاد اینه: گزاره ارسطو فیلسوف است دارای ویژگی در گذشته صادق بودن است. بنابراین موضوع رو تبدیل میکنم به گزاره، محمود تبدیل میشه به یک محمود خاص در گذشته صادق بودن. بنابراین آره موضوع وجود داره. موضوع چیه؟ این گزاره. گزاره ارسطو فیلسوف است جزء موجودات عالم. گزاره چیه؟ ابسط آبد. لذا انواع اقسام راه حل هایی دارن پرزنتیستا که common sense رو حفظ بکنن، یعنی اون چیزی که ما شهودن سراکز به که شهودن به جملات نسبت میدیم رو کماکان نگه دارن و در این حال تعهد وجودی به امور گذشته و آینده نداشته باشن. بعد شما شاید بگید که اینجا خیلی بحث هست. مثلا شما شاید بگید که خب در گذشته صادق بودن آیا معناش این نیستش که زمانی وجود داشته باشد که این گزاره در اون زمان صادقه؟ پس شما باز دوباره متعهد شدیم به زمان در گذشته. بعد میگن نه، در گذشته صادق بودن همشو با هم در نظر بگیریم، این یک ویژگی پریمیتیو و غیر قابل تحلیله. خب بعد باز اشکال میکنن که خب شما اگه میگین گزاره ارسطو فیلسوف است وجود داره و داره وصف در گذشته صادق بودنه، خود گزاره وجود داره، پس بعد اجزاش هم وجود داشته باشه، پس ارسطو هم وجود داشته باشه، دوباره متعهد شدید به وجود ارسطو که الان نیست. میگن نه، گزاره ابسط آبجکت، اون جزءش خود ارسطو نیست، هکسایتی ارسطو. و هکسایتی یک یونیورساله و اونم الان وجود داره. یعنی خیلی با هزار تا معلق میزنن تا اینکه پوزیشن خودشون رو حفظ بکنن و طرفدار خیلی مهمی هم داره. و بعد ادعا میکنن اکنونگرایی اتفاقا، حالا مسئله‌ای که خواهیم دید بنام مسئله اینترینزیک چنج معروفه، اینها اکنونگرها میگن اتفاقا ما اون مسئله خیلی بهتر حل میکنیم از همین رقبامون. خب ولی حالا ما این وارد واقعا وارد این پیچیدگی‌ها نمیخوام بشیم، فعلا فرض رو میذاریم که اترنالیز درسته. خب و بعد پرجوانتیزم و انجوانتیزم رو در با پیشفرض اترنالیز تقریب میکنیم، استدلال مولا صدر با پیشفرض اترنالیز تقریب میکنیم، که اونی که به نظر میسه واقعا پیشفرض مولا صدر همین هم حداقل در اون استدلال هست، گرچه یکی های دیگه به سمت پرجوانتیزم متمایل میشه. چون مجدد در زمان نیستن دیگه،
این نظام معنا داره در مورد
اونها؟ نداره، معنا نداره، یعنی همشون وجود داره. در مورد دقیقاً این سه تا دیدگاه در مورد امور واقع در زمانه. آیا امور واقع در زمان رو بعد در مورد اونها اترنالیست باشیم یا پرزنتیست باشیم یا اون
اترنالیست ها میپذیرن که دیدگاهشون یا از نظر شما با آزادی اراده منافات داره یا نه؟
این در معرض این اتهام هستن، ولی خب پاسخ‌هایی هم وجود داره.
یعنی همش موجوده
و همش موجوده. بعضی ها میگن مثلا همیشه گرایی به فیتالیسم شاید منجر بشه، ولی مثلا اکنونگرایی شاید نشه، ولی خیلی ها میگن نه، خیلی ربط به این داستان پیدا نمیکنه. در حال شما اکنونگرا هم که باشید و قاعده مهادت اجتماع به ارتفاع نقی زنده رو پذیرید، جملات ناظر به آینده، جملات خبری ناظر به آینده، علا ایه حال چون خبری هم یا صادق هم یا کاذب هم، ولی شما اکنونگرا باشید. لذا تحدید فیتالیسم خیلی تفاوتی نمیکنه بینه. اون این نکته منطقی داره که خلاصه گزاره یا صادقه یا کاذب.
سه جورای آینده.
بله.
اسکی اترنالیست باشه. اصلا مسئله علم الهی و حوادث مستقبله براش مسئله میشه؟
اصلا علم الهی و حوادث مستقبله در مورد اون چیزی که خیلی دردسر داره در مورد چیز افعال اختیاریه. تو به خودی خود، یعنی اگه قضیه اختیار رو بذارید کنار، فکر نمی کنم بین اترنالیز و اکنونگرا خیلی از جهت فرق داره.
نه، غیر اختیاری نه. بستون این که یک حادثه ای که هنوز به وجود نیامده، بالاخره معدومه دیگه. اصلا نمیخوام بگم منافات داره با افعال اختیاری یا نه، قضیه مسئله دیگه است. تنافی داره. بحث در اینه که متعلق علم طبق گفته فیلسوفان اسلام و مسلمان باید موجود باشه. این که موجود نیست قرار در آینده تازه به وجود بیاید. فلحال که علمی هست الان اون متعلق معدوم است.
یعنی میگین طب اکنونگرایی روایتی مشکل پیدا کنه؟
نه، اترنالیست اصلا برایش مسئله نیست،
مسئله
موجوده.
آره، ولی اگه پرزنتیست باشه مشکل رو
بذار. هر کس که این بحث رو پیش کشیده معلومه که اترنالیست نیست.
خب حالا این دقیقاً باز برمیگرده به همون جایی که اکنونگرا. آره نه، این شما اگه اکنونگرایی به تقدیر درست، یعنی تقدیر خوبش رو در نظر بگیرید، اون همین مشکل رو نداره، چون قرار شد که اکنونگرا گزاره های کامن سنسیکال رو حفظ بکنه. خب
بالاخره بهش مسئله به وجود میاد،
نمیاد دیگه،
ولی راه حل داره براش.
راه حل داره. آره،
ولی اترنالیست اصلا میگه مسئله نیست.
نه میگه آخه راه حل نه، راه حل داره، و راه حلش چیزی نیست که رفت مختص علم الهی باشه. خب مثلا یک راه حلیست که یک راه حل منطقی برای یک سری گزاره ها داره که دقیقا به درد علم الهی هم میخوره، راه حل اضافه لازم نداره، به خاطر که مثل گزاره های مربوط به گذشته که پرزنتیست صادق میدونه و بس صدقش رو حفظ بکنه، مثل ارسطو فیلسوف بود، گزاره مربوط به آینده هم همینطوره. مثلا ما علم به ما میگه آقا فردا خورشید طلوع خواهد کرد، خب این گزاره صادقه. خب پرزنتیست خیلی براش بده که نتونه توضیح بده چرا این گزاره صادقه، لذا میاد باز توضیحی برای این ارائه میده، بعد میگه که متعلق، یعنی این گزاره در حقیقت اینجوری میشه، خورشید دارای صفت خشکی الان وجود داره، همین الان دارای صفت در آینده طلوع کردن رو هست. در آینده طلوع کردن یک صفتی است که الان خورشید داره، بنابراین خورشید خودش الان هست الان هم متصف است به این صفت. خب بنابراین این جمله خورشید طلوع خواهد کرد صادق، صادق سازش الانه، سازش اینه که همین الان خورشید متصف شده به طلوع در آینده، صفت در آینده طالع خواهد طالع بودن. چی فهمید؟ ظرفیت نه ظرفیت به قابلیت نه همین الان آره متصف است به صفت در آینده طلوع کردن و خدا همینو میدونه که همین الان هست، بنابراین متعلق علم خدا هم موجوده.
یعنی من میخوام اینطوری بگم، میخوام بگم که مجازات لا اعتباریش نیست، شاهد هم اینه، دلیل هم اینه. آیا اصلا کسی که پرزنتیست هست این سوال براش معقوله؟ یا بگم شما که میگی حوادث آینده وجود نداره، خب این سوال جواب بده. بله به راه حلی که شما بگید تمسک میکنه تا بتونه این سوال جواب بده. ولی کسی که اترنالیست هست اصلا این سوال درست نیست، معقول نیست. کلا سوالو میذاره کنار و چون ملا صدرا این سوالو ترک کرده، ما هم میخوایم مثلا بگیم که ملا صدرا
شاهدش برای پرزنتیز بوده، شواهد دیگه هم برای پرزنتیز بودن ملا صدرا هست، ولی شواهد هم برای اتنالیس بودنش هست که حالا خواهیم. یعنی میگم که یکم چیزه، چون این مسئله به این سبک صریح مطرح نشده بوده، بعضی وقتا به این سمت رفتن و بعضی وقتا. خب حالا این مقدماتو که داشته باشیم، پس نکنیم ما پیش فرضمون تروپیسم و اترنالیسم. حالا میشه برگردیم دوباره ببینیم بعد طبق بقیه چطوری خواهد شد، ولی دیگه خیلی بحث پیچیده میشه. فعلا با همین تروپیسم و اترنالیسم پیش بریم. حالا بیام سراغ دو تا دیدگاهی که وجود داره، انجورانتیسم و پرجورانتیسم. اینجا دعوا سر چیه؟ ما به صورت شهودی فکر میکنیم که اشیاء مادی در طول زمان بقا دارند، پرسیست میکنن اصطلاحا. یعنی مثلا این چندم این لیوان دیروز بوده، امروز هست، فردا هست، یک بقایی در طول زمان داره. اما سوال اینجاست که این بقا در این حد یک امر عرفی شهودی پیشا فلسفیه و همه دیدگاه فلسفی باید این مقدار رو بپذیرن. خب اما در باب این که ماهیت این بقا در طول زمان چیه، حقیقتش چیه، اون وقت فرق حاصل میشه بین انجورانتیسم و پرجورانتیسم. انجورانتیست ها چی میگن؟ انجورانتیست ها میگن که بقا یک شی مثل او در طول زمان به این هست، به این اعتبار است که این شی در زمانهای متفاوت کاملا حاضره، هولی پرزنت در زمان‌های متفاوت. ناخودمون اینجا اترنالیستیم، یعنی زمان گذشته هم جزء موجودات عالمه، حال هم جزء موجودات عالمه، آینده هم جزء موجودات عالمه. به ذات جهت دغدغه‌ای نداریم. فقط این لیوان به کلیت خودش دیروز بوده، به کلیت خودش کاملا الان هم حاضره، به کلیت خودش فردا هم هست.
قرنش می‌خوره تو زمان می‌ریزه.
خب که خب حالا اینو با کانترستش و تضادش رو دیگه بعدی مشخص بشه این چی می‌خواد. بنابراین استمرارگرایی، خب حالا این بنابراینش فعلا بذاریم، امتدادگرایی چی میگه یا پرجورانتیسم؟ میگه نه، بقای یک شیء مادی مثل لیوان در طول زمان اینجوری نیستش که این زمان این شیء مادی به تمامه دیروز حاضر باشه، امروز حاضر باشه و فردا، بلکه بقایش به این اعتباره که بخشش در دیروز بوده، بخشش در امروز، بخشش در فرداست. یعنی در طول زمان انگار این پخش شده، کشیده شده. بنابراین لیوانی که در دیروزه دقیقا همون لیوانی که در امروزه نیست و همون لیوانی که در فرداست نیست. اینها بخش‌های متفاوتن از اون کل لیوان. بنابراین اصطلاحاً میگن که اشیاء مادی تمپرال پارتس دارن، طبق پرجورانتیسم بخش‌های زمانی دارن، همینطور که بخش های مکانی دارن. به عبارت دیگه همینطور که در طول زمان، در طول مکان، در بعد مکان کشیده شدن، امتداد دارن، فلزا بخش های مکانی دارن، در بعد زمان هم کشیده شدن، فلزا بخش های زمانی دارن.
حالا نه
به اون کار نداره، به کمال میره، به نقص میره، فعلا به اون کار نداره. خب بنابراین وقتی میگیم مثلا زید قرار شد زید شنبه غیر از زید دوشنبه باشه و غیر از زید یک شنبه باشه و غیر از زید دوشنبه باشه، اون یک بخشه، این یک بخشه، این یک بخشه، همونطور که دستش یک بخشه، پاش یک بخشه، خب بخشای زمانش هم بخشای مجزا از هم هستن. اما پس خود زید چیه؟ یعنی واژه زید به کدومی که از این بخش های ارجاع میده؟ به کلش ارجاع میده، به کلی که در طول زمان پخش شده. خب و اینجا یک اصطلاحی دارن، این کل طبیعتاً یک شیء چنبعدیه، چهار بعدی، سه بعد مکانی و یک بعد زمانی. خب این کلی که در طول زمان کشیده شده شبیه یک کرم میمونه، این سه بعدی در طول زمان کشیده میشه، بهش میگن ورم، کرم زمان مکانی. بنابراین زید، واژه زید ارجاع میده به یک کرم زمان مکانی و زید همون کله. لذا مثلا من جناب آقای رفیعی رو که میبینم، دقیقا اون چیزی که دقیق باید بگم اینه که من آقای رفیعی رو ندیدم، فقط یک تمپورال پارتش رو دیدم، تمپورال پارت قبلیش رو ندیدم، بعدیش هم ندیدم. یه وقتی میگم لیوان رو گرفتم، درستش اینه که من تمپورال پارت لیوان رو گرفتم، ولی درستش اینه که تمپورال پارت من تمپورال پارت لیوان رو گرفته، منتها پارت قدیمی من که اصلا الان نیستش، که پارت های قدیمی آینده لیوان هم الان حضور نداره. بنده یه مثلا من لیوان رو میبینم، دارم تمپورال پارتش رو میبینم، کلش رو نمیبینم، ولی شما اگه سعودی گره باشید ندارین کلش رو میبینید. خب بنابراین انجورانتیزم استمرارگر، یعنی شی
الان پایینی کدومه؟
پایینی ها اون باید پرژورانتیزم باشه، درست؟ آره ببخشید. خب پس نکنم واژه امتداد رو این ملا صدرم میگه وقتی به بحث حرف جوهری میرسه، میگه که موجود ممتده، ممتد به این معنی که کشیده شده. بذار امتداد گرایی رو برای پرژورانتیزم یا چاربودی گرایی حالا فعلا در نظر گرفتیم. استمرار یعنی که این هست، خود کلش دوباره هست، کلش دوباره هست، این انگار استمرار داره در طول زمان، کشیده نشده در طول زمان. خب مطالعه واژگانی بهتری پیدا کردین تا استفاده کنم واژگوزی. خب پس نگاه کنین اندورانتیز یا استمرارگرای، این تصاویر رو در نگاه کنین، این در حقیقت میشه معادل با انکار بخش های زمانی و معادل میشه با اینکه اشیاء مادی سه بعد بیشتر ندارن، سه بعد مکانی دارن، دیگه بعد زمانی ندارن، در زمان بقا دارن ولی اون بعدشون محسوب نمیشه، چون اگه بعد داشته بعد محسوب بشه یعنی در امتداد این بعد کشیده شدن و در نتیجه قابل تقسیمن در طول این بعد، پس بخش زمانی دارن، ولی اصلا اینجورانتیز بخواست بگه بخش زمانی ندارن. بنابراین طبق اینجورانتیز زمان بعد اشیاء مادی محسوب نمیشه، ولی شما اگه پرجورانتیز باشین یا امتدادگرایی، این خط آخر رو ملاحظه کنید، این معادل است با این که بگیم اشیاء بخش های زمانی دارن و معادل است با این که اشیاء مادی چهار بود.
حالا زمانی هم تغییری میکنن،
حتی اون دست سبودی رو نیستن، جمعه انتظاری که از این بقایش انتظار شده نمی کنن. اگه منظورتون اونه، دو تا دیدگاه در باب، اولا هر دوی اینها زمان رو موهوم نمی دونن، این سرجه خودش اگه حقیقی در این به این معنا باشه آره. منطقه در باب این که در باب نقاط زمانی نقاط زمانی چه قائل هستن، اینا دو تا دیدگاه خب که بهشون میگن سابستانتایوالیزم یا ابسولوتیزم و ریلیتیویزم یا ریلیشنالیزم. سابستانتایوالیزم اینها قائلن که نقاط زمانی وجود دارن، مثلا شما اترنالیستی دار، این نقاط زمانی وجود دارن و چیده شدن تو عالم ولو که هیچ چیز مادی وجود نداشته باشه. ریلیشنالیزم میگن نه، اون چیزی که اولا و به ذات وجود داره روابط زمانیه، رابطه تقدم، تأخر و تقارن بین اشیاء و رویدادها، و چیزی به نام نقاط زمانی وجود نداره. بنابراین روابط زمان چیزی مستقل از زمانیات نیست. این دوتا دیدگاه هست، منتها حالا و اونم یک دعوای دیگری داره، ما وارد اون نمیشیم، باز برای سادگی فرض میکنیم سابستانتایوالیزم درسته، یعنی نقاط زمانی که خیلی فکر میکنن دیدگاه شهودی هم مثلا نقاط زمانی تو عالم وجود دارن ولی که هیچ چیز مادی نباشه. به عبارت دیگه اینها میگن، این سابستانتایوالیزم میگه که تقدم و تأخر به واسطه روابطی است که اشیاء با نقاط زمانی پیدا میکنن. مثلا وقتی میگیم که چه میدونم جنگ ایران و عراق متأخر از جنگ جهانی دومه، این به این اعتباره که جنگ ایران و عراق در یک سری نقاط زمانی یک رابطه با اونها داره، یعنی حلول و در اونجا رخ داده. جنگ جهانی دوم در یک سری از نقاط زمانی دیگره و این نقاط بر اون نقاط متأخرن، از اون نقاط متأخرن و به این اعتبار اون رویدادها اصلا متأخرن. مثلا سابستر انتروالیزم اینطوری فکر میکنه. خب منتها اونم باز یک دعوای دیگه داره که بهش نمیپردازیم. نکنید شما اگه بخواید تمام دیدگاه ممکن رو نگاه کنید تا همین الانش، ما اینجا امتدادگرایی داشتیم و استمرارگرایی، در باب حقیقت زمان سه تا دیدگاه داشت. خب اینا واقعا همش با هم قابل ترکیبه، بعضیاش شاید اصطلاحا موتیویشن یا انگیزه نداشته باشه ولی معمولا میگن غیر قابل جمع نیست، ناسازگار نیست. دو سه تا شش تا، خب سه تا دیدگاه هم اینجا داشتیم، شش تا 18 تا، مثلا اون دیدگاه در باب زمان هم حساب کنیم میشه 36 تا. خب
ولی چهاربعدگرای اکنونگرا حالا عجیب غریب میشه.
بعضی ها گفتن که چهاربعدگرا اکنونگرا ناسازگاره، ولی
یک شی بعد هیچ وقت نمیتونه بگیم این هست، میشه یه بخشش هست فقط چهاربعدگرا باشه.
اما خیلی ها گفتن که مثلا سایدر و زیمرمن اینا همه به این سمت رفتن که نه اتفاقا چهاربعدگرای و اکنونگرای سازگارن با هم دیگه، فقط اینه که انگیزه ای وجود نداره، یعنی دلایلی که ما رو به سمت اکنونگرایی میبره همونها به سمت سه‌بعدی‌گرایی هم میبره. این که کسی این دیدگاه رو قبول کنه عجیب، منتها سازگاره. چرا؟ چون نکته چهاربعدی‌گرایی قائل شدن به بخش‌های زمانی برای شیه. مثلا میگیم این لیوان بخش‌های زمانی گذشته داره، بخش‌های زمانی آینده داره. خب یعنی بخش زمانی هست که بخش زمانی گذشته اینه. خب اینو بذاری جلوی اکنونگرا، همونطور که جملات مربوط به گذشته رو تعبیر میکرد اینم تعبیر میکنه به جوری که سازگار با اکنونگرایی باشه، پس میتونه صد باشه کماکان بپذیره.
عجیب هست
ولی عجیبه. آره خب معمولا تعریف پذیر نیست دیگه، زمان رو تعریفش خیلی دشواره. زمان رو همینطوری بگیم زمان به ما حاضر تعریف بکنید معمولا تعریف برش ندارم، ولی احکامش و خصوصیاتش رو بیان میکنه. مثلا همین که آیا زمان ریلیشنالیستی بعد بپذیریم یا سابستانسیالیستی بپذیریم، یا آیا زمانهای گذشته وجود دارن یا وجود ندارن، یعنی در مورد احکامش همین بحثایی است که الان داشتیم. اما اینکه همینطوری خود زمان رو تعریف کنیم فکر نمیکنم قابل تعریف باشه. خب حال من که نظر قطعی نمیخوام بدم ولی عبارات بسیار زیادی تو ملاحظه هست که قابل امتدادگراییه، یعنی پرژورنتیزم. این دیدگاه دوم. ولی آیا اترنالیست هست یا پرژورنتیزم حرفاش متفاوت. اما در مورد پیش‌فرض برای اینه که بحث راحت پیش بره بر حسب اترنالیسم بحث رو پیش می‌بره.
ولی تو چهاربعدی گرا بودنش
تو چهاربعدی تقریبا عبارت خیلی واضحی داره. و اگه بخواد مولا سزا یکی از
احتمالاً شواهد کافی بشه دیگه، یعنی که احتمالاً اترنالیسم بشه.
از یکی از شواهد یکی از جاهایی که مولا به سمت اترنالیسم رفتن پیش میره اتفاقاً اونجاییه که حرفای پرژورنتیستی میزنه. چون اصلا ترکیب پرژورنتیست و پرژورنتیست دشواره. از اگه اینجا پرژورنتیسته احتمالا اینجا ذهنش داشته اترنالیستی فکر میکرده و حرفایی هم که میزنه حالا خواهیم دید توی این سری عبارات به این نزدیکه، به اترنالیزم نزدیکه، ولی جاهای دیگه میونی یک دفعه ای پرژورنتیست شد. جمعش عجیبه، حداقلش اینه که
آن موتیویتی اترنالیست
باشه سرده بله امتدادگرا کسی که الان از فیلسوفای معاصر هر کی امتدادگراست پرژورنتیست اترنالیست. اما از اون طرف اونهایی که اترنالیست هایی هستند که اینجورنتیست یعنی سه بودی از اون طرف برقرار نیست، اما از این طرف هر کی چهار بودی گره بوشه هست عملا نیست.
یعنی اگه
اترنالیست
نباشه معناش یکی هیچ وقت زید به طور کامل موجود نیست،
اگر
اعتدالگرا باشه و اعتدالیست نباشه.
ولی نه نه نه
این لیوان به طور کامل موجود نیست.
خب نها کنید، این شما دارین تقدیری میکنین که اترنالیز با پرزنتیز سازگار نیست، چون اگر یه کلی جز ایش موجود نباشه کلا موجود نیست. الکل و یعن ادمو به ادام احد اجزای پس لیوان موجود نیست. خب این که خلافش بوده. بنابراین اترنالیز، بنابراین پرزنتیز با چارویگری با پرزنتیز نباید سازگار باشه. خب منطقه پرزنتیست منطقه بعد جواب دادن گفتن نمیشه یک جوری فرض کرد که یک جوری جملات رو تعبیر کرد که مشکل پیش نیاد. و اون این که ما میگیم این جزئی در گذشته داره، اینو به این معنا نیستش که یعنی یک صفتی رو داره برش هم میکنیم جزئی در گذشته داشتن. خب به این معنا نیستش که این به معنای واقعی کلمه چند تا مقوم داشته باشه که یکی از مقوماش وجود نداشته باشه. جزئی در گذشته داشتن مثل در گذشته سبز بودنه. میگیم این شی مثلا یک سیبی الان قرمزه، خب طبق شهودن ما میگیم این سیب در گذشته سبز بود. پرزنتیست ها اینو چجوری تعبیر میکنن؟ میگن این سیب الان ویژگی در گذشته سبز بودن رو داره. خب حالا بخوان پرزنتیزم رو با چاربودگری جمع کنیم، چاربودگری به این معنا که این جزئی در گذشته داره، همیشه دارای جزئی در گذشته است. پرزنتیز میگه خب اینطوری میتونیم بگیم این شی همین الان داره ویژگی در گذشته جزئی داشتن است. بنابراین جمله در گذشته جزئی دارد رو میتونه صادق فرض بکنه. با یک تکلف اینها رو میتونه با هم جمع بکنه. فقط اینا بحث فعلی ما نیست. اجازه بدیم بریم جلوتر که الان یک ساعت از وقت میگذشته.
تعبیر وجودی اینا موقعی کم نشد دیگه، همه رو دارن سوال میکنن به اینه که هر این اون اول احساس شد که اترنالیست ها خیلی تعبیر وجودی دارن نکرد
تعبیر میبرن تعبیر وجودی رو ابسترکت آبجکت ها مثل هیکسویتی ها مثل گزاره ها اونطور میگن ما دلایل مستقلی برای بپذیر گزاره ها داریم که اترنالیست ها مجبورن بپذیرن. لذا ما به خاطر پرزنتیست بودن چیز رو بالا اضافه نکرد،
تعداد اضافه میکنه، انواع اضافه نمیکنه. حالا ویژگی های رو قائل میشه که
در مورد ویژگی های اصطلاح بکوارد لوکینگ و فوروارد لوکینگ پریمیتیو رو اضافه میکنه که اترنالیست بهش نیاز نداره. اما حالا بگذاریم از این بحث،
قابل تشنید داریم فرصت نمیدیم.
خب پرجوانتیزم اونجور که در قرن 20 مطرح شده و بهش میگه پرجوانتیزم کلاسیک، یک ورژن خاصی از پرجوانتیزم. اینها قائلن که اشیاء مادی متعارف جزء زمانی دارن که هیچی جزء آنی هم دارن، یعنی جزئی که امتدادش در طول زمان صفره. و بعد قائلن که که به اونها میگن استیج، و بعد قائلن که اشیاء مادی متعارف که یک ورم چاربودی زمانی مکانیست در حقیقت متشکل از همین استیج هاست، یعنی بی نهایت استیج با هم جمع میشن، اصطلاحاً یک جمع پارشناسانه یا میوگولوژیکال سام تشکیل میدن که میشه همین شیء چاربودی. بنابراین به لحاظ وجود شناختی این استیج ها تقدم دارند بر شیء مادی متعارف. خب اینم یک کم تو دیدگاه فلسفه اسلام حالا خواهیم با این خوشحال نیستن دیگه، اصلا اینها میگن که بی‌نهایت شیء بالفعل نمیتونیم داشته باشیم، در بین خاص رنگ در یک زمان محدود نمیشه بی‌نهایت شیء بالفعل داشت، و ولی اینها قائلن که نه،
ببین اجزای زمانی رو داره میگه دیگه.
بله اجزای زمانی، نه تنها ما اجزای زمانی داریم بلکه اجزای زمانی با طول صفر، طول زمانی صفر داریم که بهش میگن اجزای زمانی آنی که اصطلاحا بهش میگن استیج. اینها وجود دارند و اینها بی‌نهایت هستند
و مجموع همین ها میشه
و مجموع همین ها شعر رو درست میکنه،
مجموع
همین
که
آخرش
زمانی مثلا میشه یه
شعر. آره دقیقاً همین رو میگن، یعنی
چیزی که خیلی
باش مخالفه، خیلی تو فلسفه باش مخالفه. خب یعنی اینو بیارین، حالا این تو زمان گفتن اما تو همه جای حرف میزنن، مثلا یه خط میگن همون مجموع نقاطه که معمولا تو فلسفه اسلام میگن که نقاط نمیتونه امتداد درست کنه. خب ولی اینا میگن نه، خط همون مجموعه نقاطه، به همین اعتبار یک بازه زمانی همون مجموعه آناته و به همون اعتبار دوباره یک کل، یک شیء مادی ممتدی در زمان مجموعه این استجهای صفر بعدی، چهار بعدیه که بعد زمانشون صفره، جمع اینها میشن این شیء. حالا این یکم جلوتر بریم ببینیم مثلا این اشکالی داره به این پارادوکس های زنون و اینها مربوط بشه. خب اینها میگن که نه، ما این دیدگاه متعارف، خب و میگن بی نهایت تا آره شما مثلا تعداد متناهی استیج بذارید کنار هم شیء درست نمیشه، ولی اگه بی نهایت استیج کنار هم بذارید شیء درست میشه. و اینو تقریبا یک بیس ریاضی هم داره، یعنی شما به اندازه تعداد اعداد حقیقی، نه اعداد طبیعی، نه اعداد گویا، اگر به تعداد اعداد حقیقی که اینها چگالن، یعنی که بین هر دو عدد حقیقی دوباره یک عدد حقیقی قابل فرض و همینطور، اگر به تعداد اعداد حقیقی استیج داشته باشید شیعتون درست شده، دیگه چیزی کم ندارد. حالا مثلا من نقل قول میکنم و به استدلال های الله و علیهش کار ندارم. آره ولی تو اون فاصله، آره ولی تو همون چگال بودن نه رو با بی نهایت ها پرش میکنن، میگن اگه محدود باشه پر نمیشه، ولی اگه بی نهایت ها باشه پر میشه دیگه. لذا بی نهایت نقطه داشته باشید خط رو دارید، خط چیزی بجز مجموعه بی نهایت نقطه نیست.
اگه از این طرف برید هیچ وقت صرف نمیشه، ولی یعنی کلمه صرف هم اگر صرف باشید و خط نمیشه، یعنی تو از این طرف اصلا اعداد رو میارید دارید که آیا بینش یکی بینش بعد از یاد بینش بعد از یاد بینش آخر به صرف نمیرسه،
به صرف
هرچی تقسیمش کنیم صرف نمیشه.
آره ولی
اپسیلونه اون هست به این
طرف. آره خب میگن که بین هر دو نقطه این نقطه است، خب بین باز همینطور الی آخر، میگه همه این نقاط داشته باشید. خب میگیم بی نهایت هست، میگیم بی نهایتش رو داشته باشید. خب
عنوان صفر بهش
اشتباه گفتم، چرا اصلا صورت صفر نیست، این نقطه که طولش صفره که درسته.
خب نه همین طور صفر زمانی که میگه که طول قبلان صفر بوده بودی این رو
نداره. آره مثل
نقطه بود زمان میگه داره ببین صفره،
نه با بود مکان مقایسه کنید. خب فرض کنید یه خط داریم، خب از اینجا تا اینجا و این بی نهایت و نقطه داره، خب اینها قائلن که من نقطه طولش صفر دیگه،
ما
همین رو خواهم
دیگه طولش صفری، عنوان صفری اشتداره تسامحیه اپسیلون،
نه صفر رو هم اپسیلون معمولا این چیزی بالاتر صفر، بی نهایت کوچیک در نظر میگه که صفر نیست، نه این صفره،
صفر معدومه،
نه موجوده ولی طولش صفر. این نکته یه خودش، خب کسی نیست، کسی نمیگه معدومه، موجوده، ابعادش صفره.
چه موجودیت شعبش داری بودش هم صفر،
چه اشکالی داره؟ اینو حالا خواهیم دید که فیلسوفان مثلا به یک دلیلی اینو نمیپذیرن که حالا دلیلش رو هم بحث معماهای زنونه، منطقه اون دلیل رو نداشته باشیم چه اشکالی داره؟ یک موجودی هست اینجاست، مثلا نقطه زمکانی اینجاست، طولش صفره. چرا فکر کردید موجودیت به معنی اینی که طول بیشتر از صفر داشته باشه؟ و بعد همین نقاط که بی نهایت هستن، خط چیزی بالاتر از اینا نیست، این چون گفتیم بی نهایت ها اگه محدود باشه آره، ولی وقتی که تا جایی که لازمه بریزیم خط درست میشه. نمیخوام بگم این حتما درست دارم، دارم گزارش میکنم و اینی که این چرا اشتباهه، این مهمه چه؟ چرا فکر کنیم این دیدگاه غلطه؟ حالا اینو خواهیم دید که مثلا فیلسوفان مسلمان یک دلیل دارن، اون دلیل کار نمیکنه. حالا شاید دلایل دیگه وجود داشته باشه.
شما میگید شهودی اینه که درسته؟ این
چه رو بردش؟ نه؟ خیلی شاید شهودی اینجا نداشته باشیم، ولی حداقل ملاحظات ناجی از پارسیمونی ما رو به این سمت میبره. یعنی خب بی نهایت نقطه داره. خب اگه بگیم خط همین بی‌نهایت نقطه است، خب پارسیمونی رو حفظ کرد، این دوتا هویت تو عالم در نظر نگرفت، مگر اینکه شما دلیل بیارید که نه این نمیتونه اینطوری باشه. خب بنابراین دیدگاه کلاسیک نه دیگه اون متفاوت داستانش چون قراره این صفرا با هم جمع بشن خط رو بسازن ما که نمیگیم ممکنات با هم واجب رو بسازن
که این
واجب تسلسل
اگر باشه
میشه دیگه حالا اینکه چرا واجب از کجا اثبات میکنه اون بحث خودشو داره ولی ملاحظات که اونجا وجود داره غیر از چیزی که اینجاست داستانش متفاوته یعنی
شما قاعده به نظر مثل تو اونجا میگن که مدشه نمیتونه فاهم بشه جمعه مثلا چیزی که حجم نداره نمیتونه حجم درست کنه مثل دیر ناقیت بیتونه حجم دیگه نارم میگیره بذارم حجم ساخته بشه تو ممکن هم همین استدلالی بین آیت ممکن رو که نمیتونه بذارم
یک چیزی هست نها کنید یک نکته وجود داره و اون این که در حال بین آیت نقطه که وجود داره خب بعد ما جمع پارشناسانه اینها یعنی که یک شیئی که متشکل از این بی‌نهایت تا نقطه باشه رو در نظر میگیریم خب بعد سوال اینه که آیا اون شیئی که متشکل از این بی‌نهایت نقطه است همون خط یا غیر اون خط یه چیز مثلا کوچیک کمتر از خط یا یه چیزی که باید بهش اضافه بشه تا خط داشته باشه خب و اینجا یک استدلال مثلا همون چیزی که شما گفتید خب بعضی میگن بهش میگن که فلسیال کامپوزیشن یعنی صفات اشیا به کل سرایت میکنه اگر مثلا تک تک اشیا بعد ندارن تک تک داشتن صفات اجزا به کل سرایت میکنه اگر تک تک اجزا بعد ندارن چطوری میشه که کل بعد داشته باشه مثلا یک چنین حرفی خب اونطور خیلی گفتن که این فلسیه یعنی مغالطه است فرق دارن بعض از صفات جوری هن که از اجزا به کل منتقل میشن بعض از صفات جوری هن که از اجزا به کل منتقل نمیشن مثلا فرض کنید یک دیوایی از آجر درست شده تک تک آجرها یک کیلوگرمه ولی کل که یک کیلوگرم نیست بنابراین صفت اینجا جز یک صفتی داره که به کل منتقل نشده ولی فرض کنید صفت مثلا حجم داشتن به کل منتقل شده لذا واضح نیستش که هر صفتی که حج جزء داره به کل منتقل میشه یا هر صفتی که کل داره بعد اجزا هم داشته باشن مورد به مورد فرق میکنه فرضیه
که این هزار تا صفر کنار هم دیگه یک نمیشه ولی هزار تا یک کنار هم دیگه هزار میشه واجو مثلا یک دو میشه صفر که یک نمیشه که
میشه
این مثلا شما بدون
نگاه صفر جمع نمیکنه
کنار هم دیگه بی‌نهایت حج حجم میخواد بسازه این نمیشه ولی
بی نهایت
حجم کوچک
بی نهایت کوچک که میشه اما آخه ناکن تو ریاضی
بی نهایت بی حجم بسازه
مثل اینه که مثلا بی نهایت یک کیلوگرم مثلا هزار کیلوگرم هزار کیلوگرمی ساخته اجزا داره یک صفتی هستن ولی کل داره یک صفتی ها؟ پس تو سطح کلی نیست
یه وقتی بوده یه بی نهایت بی وقتی وقتیدار میشه
نه در مورد وقت صحبت نکرد در مورد نقاط خط صحبت کرد خب و حالا این بحثش مفصله شما میگین نه نمیشه ولی این متأخرین قائلن که میشه و نکته ریاضیاتی داره یعنی اینا میگن که شما میتونید خط رو به عنوان مجموعه همه نقاطش در نظر بگیرید و تمام احکامی که خط داره رو بر حسب احکامی که نقاط داره در بیارید یعنی اینو به لحاظ ریاضی اثبات میشه خب وقتی میگن ما وقتی که میشه همه احکام خط رو بر حسب احکام نقاط توضیح داد چرا فرض نکنیم که اون خط مجموعه کل این نقاطه
توضیح
داشتیم
این دو
تا خطی
گفتیم جمع
نمی کنیم حالا دو تا عدد رو که جمع نمی کنیم دو تا نقطه رو کنار هم می زنیم آره دو تا صفر رو با هم جمع نمی کنیم ولی دو تا نقطه رو یا بی نهایت نقطه رو کنار هم می زنیم
توی مثال صفر رو کنار هم بذاریم باز بینش هم میشه
نقطه و همه شو کنار هم بذاریم
یعنی تا جایی که خط ما واقعا به معنی دقیق کلمه به هم چسبیده یعنی
باز هم یه داستان خیلی طولانی داره.
اینا رو من از دور نگاه میکنم فکر میکنه یه خطه.
آره من واقعا درصدی نیستم که بگم این درست یا غلطه، ازش بگذرم. خب ولی میخوام بگم عمدتا اینجوری فکر میکنم. خب و دلایلی برای هر دو تا دیدگاه وجود داره. من یکی از دلایل معروف تو فلسفه اسلامی رو میگم که الان حالا جلوتر میشیم به دیدگاه مولا صدر که رسیدیم بهش نمیشیم. حالا من ادعامو خیلی 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 محدود مطرح میکنم. یکی از دلایل بفهم بحث بی‌نهایت بودن حقیقت واقعی
رو بیان داره که اون میشه یه خط رو انتظارش بدید
ابتدا
هم
توی
ادامه
داره
و هیچ وقت
نمایت سرش فرس نمیدهیم. این پنج برای نمایت فلسفه میگن که خط نمیتونه طولش بی نهایت بشه. استدلال هایی باز اونجا وجود داره
میشه از این
نهایی نمایت در تمه عبور کن
اطمال طولش بی نهایت دمر نداشته باشه.
بله آره خب قائل هم میگه پنی که استدلال هایی
باز داری بخص مورد اونا هم این مثال شاید باشه که برای شخصیت اونا در نهایت اگر یک محدودی به خاطرش رو بگیره اون خط میخوره پس هر چیزی باید غیر اون نباشه باشه.
آره یک مثلا بعضی میگن از بی نهایت بودن خداوند ما به وقت شخصی برمیرسیم. آره اون داستان هستی این
دستش شو بلیه
نفسش. آره شو بلیه باره باره اون داستان بیگه داره نه به این دست
به اطلاع به یک
خط نکنید. بحث بی نهایت دو جا مطرح میشه تو فلسفه اسلامی، یکی اینکه ابعاد نمیتونه بی نهایت باشه، یکی اینکه در یک پار خط نمیتونه بی نهایت جز وجود داشته باشه. خب اینها دو تا مثلا با دو تا استدلال متفاوت ما به این دومی شرف فعلا کار داشتیم. نکنید اصلا من نمیگم کدوم درسته، اکثر متأخرین در فلسفه قدر اینجوری فکر میکنن، فیلسوفای مسلمان خلاف این فکر میکنن، استدلالهای دادن. یکی از استدلالها که معروفترین استدلالشون رو خواهیم دید، اون یکی استدلال کاره. حالا شاید دیگه نه استدلالهای دیگه هم هست اونا شاید کاره کنن. لذا من خیلی نمیخوام ادعای بزرگی مطرح کنم اینجا، سر جای خودش نباید هست. خب حالا اینه که من اینجا گفتم امتدادگرای کلاسیک، این چون دقیقاً در قبال امتدادگرایی قرار میگه که ملا صدر قائله. ملا صدر امتدادگرا است، ولی اینطوری نمیگه که استیج ها باشن، استیج ها مقدم باشن بر شه، بلکه برعکس میگه یا اصلا استیج نداریم یا اگر باشه وجودش تبعی وجود این کل. خب تا اینجا فقط بیان دو تا نظریه بود، انجورانتیز و پرجورانتیز. از اینجا به بعد یکی از استدلال هایی که پرژورانتیست ها به نفع خودشون اقامه کردن که این استدلال دیوید لویسه، یکی از اولین استدلال هایی که به صورت صریح به نفع پرژورانتیست اقامه شد بهش میگن argument from intrinsic change، استدلال از طریق تغییرات درونی. و این استدلال من ذکر میکنم خیلی خلاصه و جواب انجورانتیست هم خلاصه به ذکر میکنم و این به بحث بعدی ما در باب مولا صدر خیلی ارتباط خواهد داشت. و این تقریبا استدلال خیلی قوی نیست برای پرژورانتیست. پرژورانتیست ها خیلی هاشون قبول کردن که این استدلال کار نمی‌کنه و استدلال های دیگری مطرح کردن، استدلال های مفصل دیگری که خیلی از این بهتره. خب منتها این به لحاظ بحث آینده ما اهمیت داره. حالا استدلال چیه؟ خیلی خلاصه ما فکر میکنیم در نگاه اول همینطور که آقای مغنی هم گفتن که قرمز بودن یک صفت درونی اشیاء، رنگ، شکل، مثلا اندازه، اینا صفات درونی محسوب میشه. و باز شهودن اشیاء از حیث صفات درونیشون تغییر میکنن، مثلا یک سیبی سبزه بعد قرمز میشه، یا مثلا یک تکه مومی مثلا چه می‌دونم مکعبه بعد ما تغییرش میدیم میشه کروی، یا یک شمعی مثالی که خودمون چیز میزنن لویس میزنه، یک شمعی ایستاده است صبح بعد کم کم به خاطر گرمای هوا خمیده میشه در بعد از اون، ایستاده بودن و خمیده بودن که شکله، اینها صفات درونی محسوب میشه. حالا شما فرض کنید که یک شمعی داریم اسمش رو گذاشیم سی، این در تی یک در صبح صافه، در تی دو در بعد از ظهر خمیده است. خب اون فعلا میخوان فعلا ها خونسا بمونیم که آیا پرژورنتیز درسته یا اینجورنتیز درسته. خب میگیم اون شمعی که در اون شیعی که در تی یک حضور داره اسمشو میزنیم سی یک، اون شیعی که در تی دو حضور داره اسمشو میزنیم سی دو. خب طبیعتاً پر انجورنتیز دعوا به نسبت سی یک و سی دو چه خواهد گفت؟ میگن سی یک همون سی دوه اگر شما انجورنتیز باشید. پرژورنتیز خواهد گفت که نه، سی یک غیر از سی دوه. خب حالا چون شم در سی یک صاف بوده، بنابراین جمله شماره یک رو داریم، سی یک صاف است و شم در سی دو خمیده بوده، بنابراین جمله شماره دو رو داریم، سی دو خمیده است. حالا فرض کنیم ما انجورنتیز نیم، یعنی که سی یک همان سی دوست، پس جمله یک شد سی یک خمیده صاف است، سی دو خمیده است، سه سی یک غیر از سی دوه. لوئیس میگه این به تناقض میاد.
سه سی یک مساویه.
حالا دیگه ها مساویه، من مساویه هستیم، این به تناقض میانجامه. اگه سی یک همون سی دوه چطور میشه سی یک هم که یک شیء بیشتر نیستن هم صاف باشه هم خمیده باشه؟ بله
در دو زمان.
خب حالا برسیم. بنابراین استمرارگرایی در وهله اول ظاهرا دچار تناقض میشه. خب تنها یک راه برای فرار از تناقض داره که اون راه چیه؟ که آقای رحمان نژاد اشاره کردن بهش، نه دیگه اون استمرارگرایی نمیشه. استمرارگرایی میخواد بگه سی یک همون سی دوه، دوتا بخش نیستن. لوئیس میخواد بگه استمرارگرایی علایقات دچار مشکله. این در حالت اول که ظاهرن در نگاه اول ظاهرن تناقض، میتونیم اصلاحش بکنیم، اصلاحش هم یک مشکل داره، بنابراین استمرارگرایی مشکل داره، بذاریم کنار بریم سراغ انتظارگرایی. استدلالش اینه، چجوری ما این رو اصلاح بکنیم یا تغییر این در این سه تا جمله یک و دو سه بدیم که تناقض برطرف بشه؟ خب اون رو میخوام حفظ کنیم، یعنی میخوام انجورنتیز، اگه بخوام انجورنتیز باقی بمونیم چی باید بگیم؟ خب اون که میشیم پرژورنتیز، این که نتیجه استدلاله. لوئیس میخواد بگه اگر شما انجورنتیز باشید چیزی به نام بعد زمان برای اشیا قائل نشید، یعنی سی یک همان سی دو باشه، علایه ها دوچار مشکل میشه. چرا؟ در قدم اول که ظاهرا تناقض، برای رفع تناقض در این حفظ انجورنتیز چه کار بکنیم؟ ببخشید دوستان یه چیز گفتن، من بفرمایید.
بعضی خود سیاست هستن که این همونی رو به هم نمیزن، مثل همون رنگی که فرمودید، این همونی که دیروز سبز بوده امروز قرمز، این همونی رو به هم نمیزن. خب صافی و خمیدگی هم مثل همونه.
خب نه، ما فکر میکنیم صافی و خمیدگی و رنگ ها متضادن دیگه.
چطور مثل همین؟
مگه رنگ ها تضاد بین رنگ ها نیست؟
خب ولی این همانی بین جوهرش که برقرار
دیگه. خب همین دیگه، خلاصه تضاد. حالا فرض کنید تضاد بین دو شکل هست یا نیست؟ نمیشه یک شیئی هم ویژگی صاف بودن داشته باشه هم خمیده بودن؟ در زمان واحد یعنی چی؟ این یکم ببرین جلو،
یک همان سی دو است و این سی ما اسمش هر چی میخوای بذاری، اینو این همان است. ویژگی صاف بودن در تی یک را دارد، هم توضیحات قبلی تون
دیگه احسن تو،
و ویژگی خمیده بودن در تی دو را دارد.
اینجوری بگیم سی یک همان سی دوی، یک چیز بیشتر اینجا نداریم، ولی ویژگی هایی که اینها دارند صاف بودن همینطوری و خمیده بودن همینطوری به قول مطلق نیست. صاف بودن در تی یک و خمیده بودن در تی دو هست، پس یک شی بیشتر نداریم، همون شی همون سی یکه، از همون اول تا آخر ویژگی صاف بودن در تی یک رو داره و همون ویژگی خمیده بودن در تی دو رو داره. همون صفرش هم برای صادقه که بگیم خمیده در تی دو.
اصلا تغییر نکرده.
تغییر یعنی همین، تغییر یعنی
خلاف.
خب حالا اما قبل از اینکه به این خلافش برسیم اینجا یکم بد شد دیگه، چون ویژگی دیگه صاف بودن خودش ویژگی نیست. ویژگی چیه؟ صاف بودن در تیه که این معناش این میشه که صاف بودن یک ویژگیه؟
نه
دو موضعیه، اینترنسیک نیست. یعنی مثل برادر یا پدری یا برادر یا دوستی، شما نمیتون میگین این برادره، میگین برادر کیه؟
همه ویژگی هایی میشه،
هر ویژگی که داشت تغییر میکنه. مثلا میگیم این دوسته، میگه خب دوست کیه؟ خب شما میگین این صافه، میگیم نشد، صافه کیه؟ خب بنابراین میشه به این سبکی که آقای رحمان نژاد یا آقای رفیعی گفتن تناقض رو برطرف کرد، ولی به این قیمت که ویژگی های شکل رنگ همشون بشن دو موضعی و محمول های شکل رنگ همشون بشن دو موضعی. نه نداره، من دارم استدلال لوئیس رو گزارش میکنم. خب ولی لوئیس میگه ولی شهودن اینا تک موضعی بود، همه اول من از دستی پرسیدن که به نظر شما قرمزی تک موضعی دو موضعی گفتی تک موضعی، پس شهود اولیه همه اون اینه، اینا تک موضعی هم اینا اینترنسی کن. پس میشه تناقض رو برطرف کرد که بگیم که به جای یک بگیم سی یک در تی یک صاف است، به جای دو بگیم دو ستاره سی دو در تی دو خمیده است، یک هم این سی دو تناقض برطرف شد، ولی با این هزینه که اینها تبدیل شدن به ویژگی های دو موضعی، ریلیشنال، غیر اینترنسیک، اکسترنسیک، حالا تعابیر متفاوته. و لوئیس میگه این خلافش بوده. لوئیس میگه حالا برگردین حرف من رو بزنید، بگید که پرژنتیز درسته، در این صورت نه تناقضی رخ میده نه صاف بودن و خمیده بودن تبدیل میشه به ویژگی های دو موضعی. سی یک یک بخش زمانیه، سی دو بخش زمانی دیگره، اینا غیر همه. سی یک صافه، اصلا نه بر ادوزی نداره بگیم در کی، اون در کی که میخوان بگیم تو خود همون سی یکی مقدره، دیگه لزوم نداره دوباره تکرارش بکنیم. سی یک صافه، سی دو خمیده است، ویژگی هم تک موضعی باقی بودن. بنابراین این یک استدلالی که لوئیس میاره، پس یه غیر از سی دو بر باشه، پس امتدادگرایی یا پرژورنتیز درست. بنابراین هر ویژگی که ما شهودن فکر کنیم درونیه ولی نسبت بهش تغییر رخ بده، یک میتونه یک مصداقی باشه برای استدلال لوئیس. یعنی یک استدلال رو بر اساس اون میشه بیان کرد و به این نتیجه رسید که پرژورنتیز درست. این
نتیجه
تا سیدونیست نفسیه قیاسه احسنتون، این پاسخیست که استعمارگراها باز به لوئیس دادن. استعمارگراها این یک ادبیات بزرگ اینجا شکل گرفته، یک عدهشون از این طریق وارد شدن، گفتن که جناب لوئیس شما پیش فرض و کل این استدلال این بود که دو موضعی بودن رو با اینترنسیک بودن یک چیز گرفتی و بعد گفتی که چون استمرارگرا ناچاره بگه که صاف بودن و خمیده بودن دو موضعیه، پس ناچاره بگه اینترنسیک نیست، ولی شهودن ما اینو اینترنسیک محسوب میکنه. ولی حالا استمرارگرا ادامه میده بحثشو، ولی فرق است بین دو موضعی بودن و اینترنسیک بودن. اگر یک محمولی دو موضعی باشه ولی موضع دومش زمان باشه، این منافاتی با اینترنسیک بودن نداره. حالا بحث میکنن که چرا این حرف رو میزنیم. خب و ما شهودی که در مورد شکل و رنگ و اینها داریم این هست که اینا اینترنسیک هم، شهودی نداریم که اینا دو موضعی نیستن و تک موضعی هم، لذا ما میگیم که اینها دو موضعی هستن و در این حال اینترنسیک هم، اینا منافاتی نداره و شهودمون هم که مبنی بر اینترنسیک بودن این معاملات رو حفظ کردیم. این یک لاین استدلال علیه لوئیسه، یعنی پاسخ به لوئیسه که من اینجا بحثش نکردم و محل بحث. ما بیاییم استنادگرهای پاسخ بهتری هم دارن. اصلا آقا ما از لوئیس بپذیریم که آقا تک موضعی بودن یعنی اینترنسیک بودن، دو موضعی بودن یعنی اینترنسیک نبودن، اینها با هم معادلن. و اینو هم از لوئیس بپذیریم که شهودن قرمزی تک موضعیه و گرمیزی اینترینزی که این هم از نیست بپذیرید. حالا استعمارگره ها یک حرف میزنن، میگن جناب لوئیس شما تئوریت یک شهود ما رو حفظ کرد و اون اینترینزیک بودن قرمزیه، ولی یک شهود دیگه ما رو نابود کرد، اون شهودی که جناب مبنی میگن. ما یک شهودی دیگری داریم که بهش میگن اصل یکسانی موضوع، اصطلاحا یک اینهمانی برقرار میکنن. ما میگیم شمع در طول زمان بقا داره، شمع تغییر میکنه و شمع حامل صفات دخیل در تغییره، چون تغییر به اعتبار صفات رخ میده، به اعتبار صفت صاف بودن و خمیدگی بودن، و حامل این صفات، موضوع این صفات شمعه. بنابراین ما یک اینهمانی بین سه تا چیز داریم، شهودن، همین تساویی که اینجا نمیشتم، شهودن شیعی که بقا داره به معنی دقیق کلمه، همان شیعی است که تغییر میکنه و همان شیعی است که موضوع و حامل صفات داخل در تغییره. ما میگیم خود این شمع کج بود، صاف بود، کج شد، تغییر کرد و بقا داشت. خود این شمع،
خود این شمع که C1 نیست، C1
خب یه C1 همون خب حالا
C1
حالا اجازه بدید تموم بشه. بعد استمرارگراها میگن که ما استمرارگرا این شهود حفظ میکنیم، چون C1 همون C2ه و خود شمع دو تا چیز اصلا نداره، همون چیز در طول زمان باقیه، همون چیز خودش تغییر کرده و همون چیز حامل اون دو تا صفت دخیل تر در تغییر. اون دو تا صفت چی بود؟ ایستادگی، ایستاده بودن، صاف بودن در T1، کج بودن در T2. این دو تا صفت مال خود همون سیه، اصلا دویتی بین سی و سی دو نیست. بنابراین ما استمرارگرا این آیدنتیتی رو بین این سه تا شی حفظ کردیم. اما شمای انتدادگرا، اون چیزی که اولا و به ذات متصف به ایستاده بودن شده C1 طبق پرژوانتیز، اون چیزی که متصف به خمیده بودن شده C2ه، C1 غیر از C2ه. اون چیزی که بقا داره نه C1 نه C2، اون کله و باز این غیر از C1 و C2ه، و اون چیزی که تغییر بهش نسبت میدیم دوباره اون کله. بنابراین یکی از صفات دخیل رو در تغییر به C1 نسبت میدیم، یکی دیگرش رو به C2 نسبت میدیم و بقا و تغییر رو به کل نسبت میدیم. دوستان شما همه جای این آیدنتیتی رو به هم زدید. پس یک شهود رو شما حفظ کردید، یک شهود رو ما حفظ کردیم، یک به یک شدیم. بعد این استدلال حداقل به نفع شما کار نمی‌کنه. بریم سراغ استدلال دیگه. اینا پاسخی است که استمرارگراها میگن.
شهودی که لوئیس از دست داد بکنم این
همانی
خیلی
واضح تر، اون شاید واضح تر باشه،
حالا
میگه
چند
موضوعی اون شاید حتی واضح تر باشه. لذا اتفاقا این داستان تغییر در رنگ شاید به نفع استمرارگراها باشه در نهایت، حداقلش اینه که به نفع لوئیس نیست، حد اکثرش اینه که به نفع اینجورنتیست ها تمام خواهد شد. خب اینم صرفا یه گزارش، اینا همه مقدم است که کم کم وارد ملا صدرا بشین، چون اینا جالبه بحث ملا صدرا با این چارچوب آدم میبینه که داره کجاها داره بازی میکنه، کجاها شاید بشه اشکال کرد بهش. خب حالا این استدلال لوئیس رو که ما ذکر کردیم و دعوای بین امتدادگرایی و استمرارگرایی درش ساکت بودیم در مورد این که ما در باب ویژگی ها به لحاظ متافیزیکی چجوری فکر میکنیم، آیا رئالیستیم، آیا تروپیستیم، آیا نومینالیستیم. این استدلال لوئیس و پاسخش خونسا بود نسبت به این دعوا، و در نهایت دیدیم که استمرارگراها چی میگن اینجا، امتدادگراها چی میگن. حالا شما فرض کنیم که ما تروپیستیم، این فرض رو اضافه کنیم به داستان که ما تروپیست هستیم، کما اینکه فیلسوفای مسلمان ظاهرا اکثرا تروپیست هستن. خب اگر تروپیست باشیم، با توجه به بحثایی که داشتیم تو بحث اخیرمون، چه تصاویر متافیزیکی برای تغییر پدید خواهد اومد طبق امتدادگرایی و طبق استعمارگرایی؟ طبق امتدادگرایی نتیجه این خواهد شد که C1 در T1 C2 در T2، C1 یک تروپ تک موضعی صاف بودن داره، C2 یک تروپ تک موضعی خمیر بودن داره، که اینا
اینجا ترسیم کنم بعد میشون بعدم بهشون برم کنم. حالا میتونیم مثال عرض کنیم، چون کم کم میخوام وارد خلاصه بشیم. به جای مثلا صاف بودن و خمیر بودن، یک سیبی رو در نظر بگیرید که سبز بوده بعد به تدریج قرمز شد. خب از تصویر امتدادگرایی چی میبینیم؟ C1 هست، C2 هست، C3 هم هست، C1، C2 اینجا یک روپ قرمزی رو این سواره
بیم چی هست که رو خواهیم کنم؟
یک روپ قرمزی رو این سواره و یک روپ سبزی تکیمونزی رو این سواره. اینا پس چون نکنی چون اینا تونستن طبق امتدادگرایی تونستن اینترینزیک بودن یا تک موضعی بودن ویژگی های مثل رنگ و شکل رو حفظ بکنن. بنابراین شما اگه تروپیست باشید، تروپیتون هم میشه تک موضعی، اصطلاحا یک بیره یا یک حامل داره، سوار یک چیزه، سوار خود سیگه و سوار خود سیگه. این در این کسی یک در تیگه و این هم در تیگه. این چه تصویر امتدادگرایی، تصویر تحقیلی در حسب انتظارگرایی و با فرض تروپیزم. و یک سوال اینجا مطرح میشه که برای بحثای بعدی ما مهمه، و اون اینکه این تروپه، این تروپه این سواره و این سواره کجاست و در چه زمانی است؟ پاسخ؟
در همون زمان است؟
در همون زمان و همون مکانی است که
اگر ما در C2 تغییری نداشته باشیم، یعنی فرض کنیم در C2 همچنان سبز بوده، یعنی تعدد پیدا میکنه این تروپ،
یه بحث دیگری. یعنی حالا فعلا تغییر رو فرض تغییر رو در نظر میگیریم. خب مسلم پس این اینجا بیاریم که مسلم این تروپ هم غیر است. حالا اگر این در طول زمان سبز بود، آیا این همون تروپه یا یک تروپ دیگریه؟ فعلا به بحث فعلی ما اهمیت نداره، ولی که امتدادگرایی جوابش چیه؟
غیرشه.
به خاطر که تروپ ها غیر قابل انتقال هم، چون C1 غیر از C2 نمیشه تروپ واحدی همون C1 باشه هم C2 علایه ها نداره. ولی حالا با صرف نظر رو مسلم نداره هست. خب نکنیم تروپیست ها یک ایدهی که دارم که باره آلیستا فهم میکنه اینه که تروپ ها رو نه تنها جزئی میکنن، بلکه میارن در عالم زمان مکانی. و در مورد البته اینو اون جایی که سرراست میتونن این حرف رو بزنن، تروپ های تکیه میزنی، تروپ های این زنی معمولا میگن که تروپ در همون زمان مکانیست که تروپ این زنی در همون زمان مکانیست که حاملش هست. بنابراین تروپ سبزی مکانش مکان C1، زمانش هم زمانی هم C1. خب تو فلسفه اسلامی هم ظاهرا پیش‌فرض همینه که اعراض در همون زمان مکانی است که حاملاش میگیرن. این تصویر تغییر به حس انتظارگرایی. اما تصویر تغییر به حس استعمارگرایی اینجا که C1 و C2 نداریم، یک C1 بیشتر اینجا نیست، C1 بیشتر اینجا نداریم، که این در زمان خود C در زمان T1 حضور داشته و خود C در زمان T2 حضور داشته و
خب حضور داره، چون اترنالیستی اصلا داشتم میتونیم نگیم داره. سی هم در تی یک تقرر داره، هم در تی دو تقرر داره، چون در طول زمان اینجوری حرکت کرده. و دو تا صفت داره خود همین سی، یکی سبز بودن در تی یک، یکی قرمز بودن در تی دو. و این تروپ ها دو موضعی هست، یعنی یک ریلیشنی هستن بین فرق ما سابستنتایوالیست هست. این که دوستان آقای شما اقوامتون برداشته بوده، یعنی این نقطه وجود داره، این نقطه هم وجود داره، یک ریلیشنی بین سی، یک رابطه بین سی و تی وجود داره که این بهش میگه ریلیشن سبز بودن. یک تروپ دو موضعی هست، یک موضعش سیه، یک موضعش تیه، که اون تروپ سبز بودن در هست، سی سبز هست در تیه. و یک تروپ دو موضعی دیگه هم اینجا ما داریم بین سی و تی دو که میشه قرمز بودن. و حالا یک سوال، این دو تروپ پس ما اینجا داریم. خب این تروپ ها، این دو تا تروپ زمان و مکانشون کجاست؟ یا حداقل بگیم زمانشون کجاست، حالا مکانشون کجاست؟
اون تو وضعیت قبلیتون انگار همیشه سی اونا رو داره، همین الان هم سبز بودن در تی یک و قرمز بودن در تی دو رو داره، ولی اگه شد نسبت
با یک زمان، با یک نقطه زمانی،
آره نباید اون خودش باشه تا این نسبت برقرار بشه.
نقطه زمانی هست دیگه، چون اترنالیست همه نقاط زمانی هستن.
ها استمرارگرا هستیم، یعنی
فرض ما اترنالیست. خب
پس هستن هر دو
همیشه که هستن، کی هست؟
همیشه هست.
در چه ظرف زمانی؟ نکنه همیشه، مثلا شما شاید بگین ارسطو همیشه هست، اگه منظورتون اینه که میخوان اترنالیست رو بگیم، ارسطو بر جزء موجودات آدمی، ولی در چه زمانی حضور داره؟ در 2500 سال پیش. همیشه که دائم الوجود که نیست که.
بله. همیشه حضور داره.
آیا این تروپ همینطور که سی مثلا توی یک تقرر داشت، بعد در تی دو تقرر داشت، آیا ما میتونیم یک ظرف زمانی برای این دو تا تروپ در نظر بگیریم؟
آره،
ببینیم
مثلا
یک مقدار سخته که برای ظرف زمانی در نظر بگیریم، چون این یک ریلیشنی است بین سی و تی یک. سی در زمانهای متفاوتیه، از مثلا 10 سال شاید اون، مثلا اگه سی باشه مثلا 5 ماه، مثلا 3 ماه اون میکنه. و در زمان خود سی در زمانهای متفاوتیه، تی یک هم که یک نقطه زمانیه. خب این تروپ یک ریلیشنی است بین اون سیه و این تی این نقطه. خب خیلی روشن نیست که بتونیم این رو براش یک زمانی در نظر بگیریم، و خیلی از تروپیست ها به این سمت متمایل شدن که تروپ های نسبت به زمان دارن و اینها رو اصولا در زمان شاید در نظر نگیریم، مثل کلیات که در زمان نیستن، طرفینشون اموری هستن که در زمان هست. این که در زمان، این که خود زمان هست، یعنی این آنه. مثلا این ریلیشن بین اینها خیلی داره به این سمت متمایلن که برای اینها یک ظرف زمانی در نظر
بگیریم. چه منظوری داره که زمانی نباشه؟ چرا نگیم سبز بودن فقط در کیه؟
آخه چرا باید بگیم اینو؟
بخاطر اینکه همینطور هم هستی. یک سبز بوده تو تی دو.
نه. درسته، اما دقت کنید یک ریلیشن بین سی و تی یک، یعنی هم شما بعد از ظهر هم میتونید بگید که در تی یک سبزه،
مثل همون ارسطویه دیگه، الان این رابطه برقرار رایده دیگه، شما میگین ارسطو موجود است،
جزء موجودات عالمه، جزء موجودات عالمه، منتها یک ریلیشن خاصی به اون زمان داره، یعنی متقرره در اون زمانه. خب اینجا آیا برای خود این تروپ ریلیشنال میشه بگیم که همونطور که ارسطو در یک نقطه زمانی قرار داشت، این تروپ ریلیشن هم در یک نقطه زمانی قرار داره؟
استاد تو
چرا؟
چون اگه سر... این بگیم که نمیشه که شما الان خودش قرمزه، چطور ما بگیم الان این رابطه سبز بودن وجود داره. چه الان قرمزه؟ اینا باید این ارسطو رو باید تو
نه الان قرمزم الان اهمیتی نداره. مسی میگه الان در چی دو قرمز در چی یک سبز. دو تاش درست. ما اترنالیستیم دیگه، یعنی الان اولویتی بر بقیه آنات نداره. در چی یک قرمز در چی دو سبز. همیشه درسته این دو تا جمله که میگه.
ولی وقتی صحبت از صادق بودن گزارهای در مورد آینده بود، فرمودیم که خورشید تو چی یک این ویژگی رو دارد که طلوع کننده در چی دو است.
نه. نکنید اترن اون پرزنتیسم رو میگفتم ما. که میخواستم بازی بکنم تا وقتی اترنالیست باشیم این تمحالات لازم نداره. تکلفات طبق اترنالیست صادق ساز جمله سی در تیدو ارمزد صادق سازش خود وجود این طور خاص خود همین اینو صادق بنابراین سرراست نیست که برای این تروپ ربطی برای خودش یک زمانی در نظر بگیریم.
ولی از اون ایده اولیه که تروپ ها چیزای جزئی زمانی مکانی هستن داره فاصله میگیره دیگه.
فاصله میگیره ولی در مورد تروپ های ریلیشنال ناچار به این فاصله هستیم. مثلا شما فرض کنید که مثلا پدری، خب شما فرض کنید چیزیم انجورانتیستید، خب یک رابطه هست بین من و پدرم. اصلا شاید وقتی که من به دنیا اومدم پدرم فوت کرده باشه، خب پدرم در یک زمانه، من در یک زمانم، این رابطه پدری در کدوم زمانه؟ یعنی کلن توی تراپ های ریلیشنال اینکه زمان و مکانشون کجا در نظر بگیریم درد سریه. وقتی که نمیشه گفت نصفش اونجاست که نصفش اینجاست، تراپ که نصف نداره که، نمیشه گفت هم اونجاست هم اینجا. لذا خیلی ها در مورد تروپ‌های نسبی گفتن اینا مثل کلیات افلاطونی هستند، زمان و مکان ندارن. اون تروپ‌های اینترینزیک هستند که میشه زمان و مکان حاملشون رو بهشون نسبت داد. ولی اگه دو تا حامل داشته باشن اول دردسره که چه زمان و مکانی هستند نظر بگیرن. ولی خیلی حالا من اصرار رو این بحث ندارم، ولی چیزی که در ظاهر سرراست‌تره به نظر میسی که بعد اینطوری باشه. خب پس این دو تا تصویری داشته باشیم. حالا بریم سراغ جناب مولا صدرا و این تصاویر برای روشن شدن بحث مولا صدرا کمک میکنه. پرواز ندارم ولی امروز میدم. حالا بیدیم جلده دیگه تا هر وقت. نه خونید ملا صدرا باز یک مقدمی در بور ملا صدرا اول بیدیم بعدش باید اصل اون دیدگاه حرکت جوهر میشه. ما یک دیدگاه ارسطویی در باب اتصال کانتینیویتی پیوستگی و هویت متصل یا کانتینیوس مطرح بوده که ارسطو قائل بوده و کل سنت اسلامی هم عمدتاً بهش قائل بودن، هم ابن سینا هم مولا صدرا. و سه تا مؤلفه برای این دیدگاه میشه گفت که یه کمی بهش هم اشاره شد تو بحث قبلی. مؤلفه A1 بیان به اختلاف ارسطو، حالا خواستیم این اهل سینا، هیچ شیء متصلی نمیتواند بی‌نهایت جزء داشته باشد. جزء بالفعل دیگه. شیء متصل خیلی عام. شما یک بازه مکانی در نظر بگیرید، نمیتونه بی‌نهایت جزء داشته باشه. یک بازه زمانی در نظر بگیرید، نمیتونه. یک شیء مادی که در مکان گسترش پیدا کرده، در انتقاد این گسترشش نمیتونه بی نهایت جز داشته باشه.
جز بالفعل دیگه.
جز بالفعل دیگه. آره جز بالفعل دیگه.
قابلیت تقسیم بی
نهایت. اوکی دار. وقتی جز یعنی جز بالفعل دیگه. چون بالقوه که جز نیست. این مؤلفه اول این دیدگاه. مؤلفه دوم اینه که هیچ چیز متصلی نمیتواند هیچ جزئی داشته باشه مگر اینکه تقسیم شه. یعنی میگه دیگه مثلا ابن سینا میگه اینو فقط تقسیم بکنی، حالا بعضی میگن تقسیم به قطع بکنی میشه دو تا جز، یا تقسیم به اختلاف اعراض اگر باشه، مثلا نصفش سفید بشه نصفش سیاه بشه، میشه دو تا جزء. یک نحوه تقسیم بعد رخ بده که حتی یک جزء بالفعل بتونه پیدا بشه. و سوم اینکه این روند شیء متصل بالقوه قابل تقسیمه که اگر تقسیم بشه جزء پیدا میکنه و این روند تقسیم حد یقفی نداره که دیگه میگن به صورت لایعرفی حتما تقسیم کنی باز هم قابل تقسیم هست. بنابراین دیگه از اصل اینه که به ازای هر عدد طبیعی n ممکن است شیء مورد نظر n به n قسمت تقسیم شه. خب یک چیز کوچیک تو پرانتز بگیم که اینجا بعض وقتا خلط میشه. بالفعل که بی نهایت که اصلا نمیتونه داشته باشه، محدودش هم باید تقسیم بشه که مثلا 5 تا جزء بالفعل پیدا کنه. تقسیم ها هم میتونه تا بی نهایت ادامه داشته باشه. بعضی وقتا ایسه رو اینجوری میگن، میگن یک شیء بالقوه بی نهایت جزء داره. این تعبیر درست نیست. میگن اینجوری هم میگن ولی این دقیق نیست. چون وقتی میگیم بالقوه بی نهایت جزء داره، بالقوه مستلزم بالامکانه. یعنی بالامکان بی نهایت جزء داره. یعنی یک جهان ممکنی هست که این توش بی نهایت جزء داره. ولی یک ای یک میگه محال بی نهایت جزء داشته باشه. بنابراین نباید گفت بالقوه بی نهایت جزء داره. نه بالقوه بی نهایت جزء نداره. روند تقسیم بالقوه تا بی نهایت میتونه ادامه پیدا کنه. روند تقسیم بالقوه تا بی نهایت میتونه ادامه پیدا کنه. بنابراین خب بنابراین بله نه این تفکیک یعنی حرف دقیقشون اینه، غیر این مسامحیه. یعنی تناقض پیدا میشه بین کلمات.
یه جهان ممکنی هست که بی نهایت تقسیم شده.
خب ندانیم دیگه چین جهان ممکنی، چون ای یک میگه که
چی فرقش شده دو جمله با هم
خیلی فرق میکنه. ببینید یک وقت میگیم که ممکن است این شی بی نهایت جزء داشته باشه، این ای یک ردش میکنه، چون ای یک نمیگه که بی نهایت جزء نداره، میگه محال بی نهایت جزء داشته باشه، نمیتواند بی نهایت جزء داشته باشه. خب بیان درست ای سه اینه، بیان خیلی درستش اینه که به ازای هر عدد طبیعی n هر چقدر میخواد باشه شی میتواند ممکن است که آن شی n قسمت داشته باشه. یعنی n بگیر 1000 میلیون میلیارد هر چی خواستی برو بالا، ولی نه بی نهایت، نمیتونه بی نهایت جزء داشته باشه. لایقفی هم یعنی نه که ممکن است بی نهایت جزء داشته باشه، معناش اینه هر چقدر تقسیم کردی بیشتر هم میتونی تقسیم کنی. این تفاوت خیلی مهمه. آره چه قاطی میگه کلی تو متون قاطی شده با هم دیگه.
یعنی دیدگاه
ارسطو نیست دیگه. دیدگاه ارسطو همین چیزی که اینجا نوشتن دیگه. این نیستش که ممکنه بی نهایت جزء باشه. همون که فلسفه اسلامی هم دیدگاه دقیقشون اینه.
ارسطو میگه این خط تشکیل شده از بی نهایت اجزای بالقوه.
نه این تصور یعنی بی نهایت اجزا. یعنی اگر منظور اینه که این بالقوه بی نهایت جزء دارد، یعنی بل امکان بی نهایت جزء دارد، یعنی ممکن است بی نهایت جزء داشته باشه، محال بی نهایت جزء داشته باشه. چون یک میگه هیچ چیز متصلی نمیتواند، نه که ندارد، نمیتواند داشته باشد. این چیز تفریح ظریفه و خیلی تو متون قاطی شده با هم دیگه. حالا دلیلشو الان یکم جلوتر صحبت میکنیم. به اون مرتبطه دقیقا. ببخشید شما
به عبارت
بی نهایت ادامه نداره، پایتخت محدوده ولی متصله. اینها میگن معنای اتصال لازمش اینه که
نمیتونیم بگیم بی نهایت جزء داشته باشه.
بله این بله که یکم همین
اگر اینو گفتید که بی نهایت جزء داره، خود فرض اتصال شما میشه.
خلف دیدگاهی که درباره اتصال داره. آره. یعنی اگه ایسر رو تقریبا درست می‌فهمید، یعنی ایسر رو اگه اینطوری بفهمیم که بالقوه قابل تقسیم به بی‌نهایت جزئه با ای یک منافاته،
ای یک به این معنی که خلف
اتصال
بله.
اما از وقتی توی عبارت‌های فیلسوف مسلمان بگردیم که کلاً چرا این ستا رو قبول کردن، مهمترین دلیلی که خود نمایی میکنه دلیلی که برای ای یک مطرح کردن. خب یعنی اونهای دیگر یک جور انگار میخواستن از ای یک استخراج بکنن، و مهمترین دلیلی هم که برای ای یک استخراج کردن حل پارادوکس زنونه. حالا شاید دلیلی هم آدم فحص بکنه در بیاده، مثلا همین نکاتی که میگفتین حال چیزی که حجم نداره چجوری با ترکیبش حجم پدیده، ولی اونی که صراحتاً ذکر کردن اینه که به این طرف شما میتونید معمای زنون رو حل بکنید، که همون دقیقا استدلال ارسطویه. ارسطو همینطوری میخواست معمای زنون رو حل بکنه و رسید به ابن سینا. و خلاصش هم اینه که زنون این معمای مطرح کرده که همتون میدونید که اگه یک شیء بخواد از A به B بره باید نصف مسیر رو طی کنه، برای اینکه نصف مسیر رو طی کنه باید نصف مسیر رو طی کنه، برای اینکه اینو طی کنه باید نصف مسیر رو طی کنه، و الا مالا نهایت له. بنابراین برای اینکه از A به B برسه باید بی نهایت مکان رو رد بکنه، و رد کردن هر کدوم از این اجزای مکانی زمانی بیش از صفر لازم داره. بنابراین بی نهایت زمان بیش از صفر لازم داره، جمع بزنید اینها رو میشه بی نهایت زمان. بنابراین برای تعریفه از A به B بی نهایت زمان لازم داره، زمان هی وقت از A به B نمیرسه. این باید که شوندن زنون این رو در حقیقت مطرح کرده بود برای انکار حرکت، و پس حرکت وجود نداره. خب ارسطو که میگه خب حرکت که وجود داره، یک جای این استدلال اشکال داره. اونجایی که ارسطو اشکال گرفت این گفت که اصولا این فرض که شما بی نهایت جزء مکانی میتونید یه خط فرض بکنه تو اشتباه، بی نهایت جزء مکانی روی خط وجود نداره،
نمیتواند
و نمیتواند وجود داشته باشه،
ادعای بیشتر
میکنه نمیتواند بی نهایت جزء مکانی روی خط وجود داشته باشه. و این و سلام به صرف این که شما انکار کردید که بی نهایت جزء مکانی نمیتواند وجود داشته باشه، استدلال زمان خراب میشه، بنابراین بی نهایت زمان هم دیگه لازم نداره. این پاسخ است. پاسخی که معاصرین دادن چیز دیگه است که حتما آشنا هست، میگن که نه اتفاقا بی نهایت خط بینن جزء داره، بینن نقطه روی خط هست که بینن جزء داره، و باید از بی نهایت جزء باید بگذره، و گذشتن از هر کدوم از این جزءها هم زمانی لازم داره، ولی معنی این زمان ها بی نهایت نمیشه. چطور؟
بیشتر
از صفر نیست. نه این جالبی داره، یعنی این جاییست که میگن به لحاظ ریاضیاتی این اصطلاح داره خراب میشه. اونها میگن که فرق کنید از اینجا تا اینجا فرق کنید، مثلا یک ساعت اگر لازم باشه نصفش میشه یک دو. خب این یک دو بعد این میشه یک شام به اضافه یک هشت به اضافه یک شون. خب این تا بی نهایت میده، هر کنون مزن غیر صفره، هر کنون غیر صفره. خب اتعداد این هم بی نهایت هست، ولی جمع این یک طبق نظریه حد
میده به یک
از یک بیشتر نمیشه. حالا خیلی بنابراین بی نهایت زمان لازم نداره هیچ بسه. این پس بین نهایت جزء اینجا ما میتونیم داشته باشه، بهار نیست بین نهایت جزء داشته باشه، از این بین نهایت هم میخواد رد بشه، هر کدوم بیش از صفر زمان لازم داره. بنابراین به یک راه دیگه میشه پارادوکس زنون رو حل کرد، به یک راه ریاضیاتی که سرراست،
خیلی بهتره،
خیلی بهتره.
من در واقع اشکال زنون یک اشکال ریاضیاتیه،
بله
جوابش هم
بود. خب حالا من اینو میخواستم بگم، اگر اون ایده ارسطویی مبناش زنون بود، خب زنون اینجوری میشه جواب داد، وجود نداره فرض بکنید که نه نمیشه بی نهایت جزء داشته باشه، نمیشه بی نهایت نقطه باشه. نه شهودن رو بزن کنار، این اصطلاح کار نمیکنه. حالا شهود باز برگردیم، شاید شهودی داشته باشیم، او بحث دیگری،
به خاطر زنان نمیکنه قاعده این بشه.
این اصلا همون ریشه همون بحثه که پس اصلا بگیم خط متشکل از بین نقطه چه اشکالی داره؟
ولی باز هم این پاسخ ندارد که بالاخره بی نهایت امتدا بی نهایت اجزاء ممتد تجمیعش
غیر ممتد
با یک
ها نه بی
نهایت اجزاء ممتد تجمیعش مساویست با یک جزء نامتناهی. این ها دوست پاسخ ندارد
نیست دیگه، بی نهایت همه این ها ممتد هم
صرف نیستن
همه شما ممتد هم تعدادشان
که بی نهایت من گفتن صادقه یا نه؟ شما میگه صادق نیست؟
دوباره فهمشون نتونم؟
یا کنید تجمیع بی نهایت اجزاء ممتد مساویست با
نه همیشه این نیست
یک شیء
بی نهایت نه همیشه این نیست
یه برای خودشون مثال یه مورد سنگ
پس واقعا ممکنه که این خب بی نهایت نقطه برسر باشه. قدر بعدی که محاسم برمیدارن میگن که خطم همین هاست. حالا شاید کسی توی قدم بعدی تشکیل کنه.
دقیقا مورد ارسطو.
حالا یک ورزه آج چی کار کنیم؟
نماز کنم برمیدارم.